اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. تسلیت عرض میکنم اساءه و توهینی که جهان غرب به ساحت مقدس خاتم النبیین پیامبر جلیل القدر اسلام صورت داده و از این بابت این ایام عزا رو همین شما عزیزان و پیروان صدیق این پیامبر بزرگوار تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که ذلت و خاری جهان کفر و حوزه تمدنی غرب رو به چشم خودتون در طول حیات مادیتون انشاءالله ببینید. تشکر میکنم از دوستان برگزار کننده این برنامه و همچنین از شما عزیزان بابت توجه به مسئله روایتگری انقلاب اسلامی. و من با توجه به گسترش دامنه این توهین قطعا تأثیر جدی روی بحث امروز ما خواهد داشت. من مراتب تلاش میکنم که مسئله زندگی انقلابی و آنچه که در انقلاب اسلامی تلاش شد تا نوع نگاه به زندگی تغییر کنه رو در قالب طرح استراتژیک انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار بدیم، ولی یقینا بحث ما تحت تأثیر این مسئله توهین های اخیر خواهد بود و به نوعی این توهین ها واکنشی علیه انقلاب اسلامی در 27 سال گذشته بوده. لذا کلیت یک پارچه حرکت فرد رو صرفا اشتباه یک روزنامه نگار یا اتفاقاتی که در طول 27 سال گذشته علیه اسلام رخ داده ندیدیم. اینها یک روند کاملا طبیعی و یک پارچه رو طی میکنه که از حوزه طراحی استراتژی ها اگر بهش نگاه کنید متوجه میشید که یک پارچه دیدن. خب انقلاب اسلامی رو بارها اعلام کردیم که یک روایت ناتمامه و خود انقلاب تمام نشده. فرض ما بر اینه که انقلاب اسلامی تا زمان ظهور استمرار و ادامه داره. یک نکته بسیار مهمی که همواره ذهن ما رو در سالهای دفاع مقدس و بعد از اون مشغول کرد این بود که امام راحل در سالهای ابتدای انقلاب فرمودن که ولایت فقیه استمرار حرکت انبیا. این استمرار حرکت انبیا یک گزاره ایست که متاسفانه تبیین دقیق و شفافی از اون صورت نگرفته و ما بر خودمون با این مفهوم خیلی کلی و در واقع گذرا بوده. عصر انقلاب اسلامی در 1357 عصری بود که هر کس از دامن شرق در می آمد به دامن غرب می افتاد و هر کس از دامن غرب بیرون می آمد به دامن شرق. البته به ندرت کشوری احوال اجتماعی درش رخ می داد که به دامن غرب می افته. توسط دولت های مستقل و وابسته کشورها به دامن غرب می افتادن، اما در دامن شرق، دامن شوروی، ملت ها به اختیار یعنی چاره نداشتن. وقتی از دست آمریکا می خواستن نجات پیدا کنن یا انگلیس، بایستی ایدئولوژی های چپ رو می پذیرفتن. سوسیالیست می شدن، مارکسیست می شدن، لنینیست می شدن، ماویست می شدن و انقلاب های شاخصی که در اون مقاطع بود این رو کاملا اثبات می کرد. همه جنبش های چپ چریکی که عمدتاً هم از طریق خشونت به پیروزی می رسیدن، نمونه بارزش همین کوبای آقای فیدل کاسترو و ارنستو چه گوارا هست. یا نیکاراگوای آقای دنیل اورتگا یا ویتنام آقای هوشیمینه و جنرال جیا یا کره شمالی آقای کیم ایل سونگ، اینها تماما با رویکرد چپ، رویکردهای مارکسیستی به نوعی برای خودشون یک نجات رو رقم می‌زدن که نجات نبود، از چاله در می‌اومدن می‌افتادن توی چاه. خب علارغم اینکه ما گروه‌های کمونیستی، مارکسیستی، سوسیالیستی، لیبرالیستی، ناسیونالیستی و غیره رو در انقلاب اسلامی داشتیم، یعنی ایدئولوژی‌های چپ سوسیالیستی، مارکسیستی، لنینیستی و ایدئولوژی‌های راست ناسیونالیستی یعنی ملی‌گرا مثل جبهه ملی و لیبرالیستی مثل نهضت آزادی رو داشتیم، جریانات راست و چپ با وجود این که بودن در تفکر مدرن، اما انقلاب یک انقلاب اسلامی بود با روایتی مبتنی بر ولایت فقیه. این حکایت از این میکنه که ایدئولوژی غالب یک ایدئولوژی متفاوتی از تفکر شرق و غرب، از راه‌ها و طرح‌ها و ایده‌های استراتژیکی که هر ملتی مبتنی بر تفکر ایدئولوژیکش یک استراتژی و طرح استراتژیک داشت که بنای جامعه آیندهش رو بسازه. تئوری حاکم در انقلاب اسلامی، تئوری غالب ولایت فقیه بود. دکترین ولایت فقیه امام راحل توانست جریانات چپ و راست رو، یعنی لیبرالیسم و ناسیونالیسم در راست و مارکسیسم و حوزه کلان سوسیالیسم رو در چپ رو کنار بزنه و در واقع حاکم بشه. آنچه که این وسط میماند این که نه شرقی نه غربی و این ولایت فقیه به عنوان تئوری حاکم حالا استمرار حرکت انبیاست. پیام انقلابی که با این چارچوب نظری و با این سیر تاریخی تبیین و تدریق میشه، این پیام قطعاً چیزی بیرون از حرکت انبیا و ائمه نیست. ببینید تاریخ در نگاه کلی انقلاب اسلامی به دو بخش کلی تقسیم میشه. ابتدای تاریخ با آدم شروع میشه، میانه تاریخ با خاتم تمام میشه. یعنی چی؟ یعنی گام اول گام نبوته و بعد از قضیه ختم نبوت در قدیر امامت آغاز میشه و این استمرار پیدا میکنه تا ظهور. پس دو گام شد، از آدم تا خاتم نبوت و از قدیر تا ظهور در انتهای شرایط و مسئله آخر الزمان امامت. تاریخ یک حرکت خطی که دو اصل شیعه، یعنی اصل نبوت و اصل امامت، حکمت تاریخ شیعه رو می‌سازه. دوستانی که دانشجوی رشته تاریخ هستن ممکنه در فلسفه تاریخ دیدگاه باتیستا ویکو، دیدگاه هربر و یا ذات تاریخی نگری هگل رو بخونن و روند تاریخ رو از منظر در واقع هگل ببینن یا حتی باتیستا ویکو، اما حکمت تاریخ شیعه حکمتیست که دو اصل عمده دین رو، یعنی نبوت و امامت رو برمی‌تابه، ابتدای تاریخ و انتهای تاریخ، که یک فرازش حرکت 124 هزار نبی و با ختم نبوت در قدیر آنچه که امامت نامیده میشه حرکتش همچنان ادامه داره و امام 12 وقتی به غیبت کبرا میرن 4 نایب آشکار دارن و با ابن قولبی زمینه عملیات مخفیه نواب ایشون آغاز میشه تا به امروز که 61 زعیم در ادامه اون 124 هزار پیامبر و 12 امام، 61 زعیم حرکت به سمت تحقق آرزوهای دینی رو محقق کردن. این نقطه گم شده است. انقلاب اسلامی یک تحول و واژگونگی در مناسبات مبتنی بر آنچه که در 15 خرداد 42 رقم خورده نبوده. انقلاب اسلامی با امام راحل آغاز نشده. انقلاب اسلامی علیه شاه صورت نگرفته. این اشتباه. کسی که انقلاب اسلامی رو منوط و محدود کنه به حرکت امام، به مسئله قیام 15 خرداد تا سال 57 و به مقوله مخالفت با شاه و آمریکا، این در حق انقلاب اسلامی ظلم و جفا صورت داده. مسئله ولایت فقیه استمرار حرکت انبیا نقض میکنه چنین نگاهی رو. در واقع 124 هزار نبی برای چه آمده بودن؟ ائمه برای همون آمده بودن. ائمه ناکام یا بکام، هر آنچه که رقم زدن چه بود؟ همین بود که زعما رقم زدن، از ابن قولبر تا نفر شصتم که میشه امام راهب. لذا فرض ما اینه عمده انبیا موفق نشدن، عمده انبیا موفق نشدن، وظیفه‌شون انجام دادن، بشیرن و نذیرا. عمده ائمه هم توفیق حاصل نکردن. مسئله اینه که طرح استراتژیک دینی آمد، قرآن. این طرح رو کی باید پیاده می‌کرد؟ امام معصوم. امام معصوم معماره، مهندس ناظره. فرق امام با نبی در اینه که نبی طراحه، طرحو میاره، خبر رو میاره، طرحی که برای ساخت این بنا نیاز بود میارن به شما میدن، شما از اینجا به بعد با طراح کاری ندارید. از اینجا به بعد یک مهندس ناظر، یک معمار میخواد که این بنا رو برای شما مبتنی بر این طرح بسازد. انسان غیر معصوم میتونه بسازه؟ امکان نداره. پس قرآن طرح استراتژیک ماست. در استراتژیک پلنینگ طرح استراتژیک غرب جمهور افلاطونه. ابتدای کتاب‌های طرح استراتژیکشون این جمله رو از قول کلیر می‌نویسن که جمهور افلاطون طرح استراتژیک غربه. غرب 2500 سال تلاش کرده که جمهور افلاطون رو به اوج خودش برسونه. در 1803 توسط توماس جفرسون این پروژه تمام شد و قیچی خورد، افتتاح شد. الان 203 ساله که این طرح اجرا شده، یعنی مفهومی به نام بنای غرب با 2300 سال عقبه تئوریک و جنگ‌ها و تلاش‌های تئوریک و فلسفی و جامعه شناختی به اوج خودش رسید. همزمان با آنچه که آقای توماس جفرسون در ایالات متحده این پروژه رو افتتاح کرد، همزمان هگل همون موقع در آلمان مسئله جامعه مدنی رو مطرح کرد که این دیگه جامعه مدنی، و خب روبسپیر و دیگران در انقلاب فرانسه متأثر از نگاه هگل بودند. سه تحول عمده: نگاه تئوریک جامعه مدنی در آلمان، پیدایی انقلاب فرانسه و همچنین تولد جمهوریت کلان افلاطونی به صورت قلب شده است. البته در آمریکای توماس جفرسون اون استراتژیک پلنینگ رو تمام شده میبینه. اینی که میبینید این ساعت این سیستم داره کار میکنه، سیستم غرب، بابت اینی که یک عقبه 2500 ساله این چه نمیداره. ما 124 هزار نبی رو داشتیم، یکی پس از دیگری طرحایی که آوردن کامل شد، تا اینکه آخرین طرحی که آمد، شما آخرین طرحی که برای ساخت این بنا دستتون رو بگیره، دیگه نیاز به طرح بعدی ندارید. منتظر نمیمونید یک کسی طرح و نقشه جدیدتری بیاره. فونداسیون رو می‌ریزید، شروع می‌کنید کار کردن. مسئله انقلاب اسلامی هم همین بود. مسئله حرکت انبیا هم همین بود. ائمه آمدند که طرح نهایی یعنی قرآن رو پیاده کنند. اما به هزار و یک دلیل که آسیب شناسیش باید از درون فامیل پیامبر آغاز بشه، تحقق این طرح زمین ماند. دو نفرشون با شمشیر، علی و حسین، و نه نفرشون با زهر شهید شدن. هیچ کدامشون حکام وقت رو بر نتاختن. این 11 نفرشون روز به روز این روند سیر انحطاطی به خودش گرفت. اوج تمدن اسلامی رو که زمان مأمون عباسی قلمداد میکنن، که جرجیس ابن بختیشو و هنر ابن اسحاق یونانیات، هلنیز، اندیشه ارسطویی و افلاطونی رو در ایران ترجمه، در جهان اسلام ترجمه کردن، در بیت الحکمه و دارالحکمه، این رو اوج تمدن اسلامی میدانن. این یکی از همون انحرافهای تاریخه. چطور ممکنه بگید تمدن اسلامی در اوج بوده، جایی که امام ششم کلاسش رو می‌بستن، امام هفتم زندان بود، امام هشتم رو برای اینکه شیعه رو از مخفیگاه بکشن بیرون به زور به ولایت عهدی انتخاب می‌کردن، امام نهم، دهم و یازدهم رو در محیط خونه‌های سازمانی پادگانی در سامرا و کاظمه زندانی می‌کردن،
امام حسن عسکری، عسکری یعنی پادگانی، یعنی در محیط پادگانی زندانی بود. 25 سال هم که عمر شریفه شما 25 سال بیشتر طول نکشید. ماما و قابله کنار دست مادر امام 12 گذاشتن که ببینن کی به دنیا میاد، همون موقع تولد شهید کنن حضرت رو. فرض اصلی و اساسی ما اینه اگر قرار بود تحولی رخ بده زمان ائمه، خب ائمه نمی رفتن. دشمن توانسته بود حضرت رو یکی پس از دیگری ائمه رو از مردم جدا کنه، ارتباط ارگانیک رو، ارگانیک مردم رو قطع کنه، به جای نگاه دینی نگاه متفاوتی رو حاکم کنه، فلسفه یونان. حالا انحراف به وجود اومده، میگن آقا زمان عباسیان اوج تمدن اسلامیه، اون اوج انحطاط اسلام بوده، جایی که امام شیعه تبعیده که نمیشه گفت پیامی از اسلام مونده. گسترش جهان اسلام به دامنداری و در واقع پهنش حرمسراهای خلفای عباسی ختم میشد. این تمدن اسلامی اونجایی که بوزینگان از منبر پیامبر بالا رفتن، این روسیاهی رو اساسی به تاریخ چطوری میتونن تبیین کنن که معتقدن اون موقع اوج تمدن اسلامی بوده؟ کجای اسلام پیاده شده بود اون موقع که تمدن اسلامی بود؟ حداقلش این بود که امام شیعه که حضور داشت نباید در قربت میبود. معیار اینه، یعنی معمار و مهندس ناظر اجرای پروژه دین، یعنی پروژه قرآن که باید پیاده میشد، اون تبعید اون موقع میگن اوج تمدن اسلامی. حالا یک بنایی که ساخته شده اسمش یک بنای اسلامی. لذا هیچ وقت ما چیزی به نام تمدن اسلامی نداشتیم و هیچ وقت هم در اوج نبوده. بله، ثروت آفریقا و آسیا و ماورای نهر اینها رو غارت کردن آوردن و مثل اینطوری که الان آمریکا و غرب دست میکنن تو جیب سایر ملت‌ها، نفتشون رو، همه چیزشون رو میدزدن. جوان ما فکر میکنه انگلیسی جماعت همیشه انقدر خوب بوده ورزش، فکر میکنه آمریکایی جماعت همیشه 3000 سال گذشته. فقط 300 سال تاریخ بیشتر ندارن. آمریکا خودش قصدیه، اصلا روی یک زمین قصدی ساخته شده. این رو هیچ استاد جامعه شناسی، استاد فلسفه غرب، استاد علوم سیاسی در ایران نمیتونه بیان کنه، چون ذات اندیشهشون اندیشه غربی. انگلستان که یک ششم ایران بیشتر خاک نداره، 300 میلیون انگلساکسون و انگلیسی هم روش بیرون از انگلستان برام زندگی میکنن. جوان ما فکر میکنه انگلستان همیشهش اینجوری بوده، آمریکا همیشهش اینجوری بوده. تمدن همواره بر پایه ظلم بنا شده. هیچ وقت چیزی که بر پایه ظلم بنا میشه نمیشه استنادش داد به اسلام. اسلام که با ظلم صورت نمیگیره. اسلام چیزی به نام تمدن نداره. لذا سوال اساسی اینه، وقتی 11 امام شیعه حکومت وقت رو تایید نکردن، یکی پس از دیگری هم شهید شدن، از بین انبیا کمتر از 5 نفرش میتونستن حکومت تشکیل بدن، کمتر از انگشتان زده، در بین ائمه فقط یک نفر حضرت امیر، اونم حدود 3-4 سال توفیق حکومت و شرایط حکومت برای بشریت دست داد که اون حضرت حاکم باشن، ما نمیتونیم بگیم که در واقع انبیا و ائمه موفق بودن. بعد ابلاغ پیام کردن، اما اونی که مد نظرشون بود ایجاد نشد. دلیل این عدم توفیق رو هم موشکافی میکنه. خب حضرت همون ابتدای تولد دشمن تلاش داشت ایشون رو شهید کنه، ابتدا غیبت صغرا بعد هم غیبت کبرا. یک فرض غلطی وجود داره، میگه که آقا ما در خونمون رو داریم آب و جارو میکنیم، آقا تو بیایی. ما 3 تا تلقی انحرافی داریم. یکی تلقی آرماگدونی که میگه قرار یک روز یک جنگ نهایی خیر و شر در مسئله هارمجدون صورت بگیره و یهود نابود بشه و مسیح ظهور کنه. این تفکر چنان داره ترویج پیدا میکنه که به ما هم میگه دست به دست بذارید تا اون نبرد نهایی خیر و شر صورت بگیره، اون موقع مهدی شما هم همراه مسیح بیاید. این فرض غلطی از ما انفعال رو میخواد. ما باید بمونیم ببینیم کی آرماگدون اونا میخواد صورت بگیره. اونها فعالن، ما منفعل. اونا اکتیون، ما پسیو. فرض دوم تلقی حجتیه. حضرت هر کجا هستی بیا، آقا ما داریم آب جارو میکنیم. اما یک فرض سوم وجود داره، انقلاب پویایی داره، انقلاب دینامیکه، استاتیک نیست، ایستا نیست. وقتی شما از یک انسان انقلابی، اندیشه انقلابی، زندگی انقلابی یاد میکنید، استمرار حرکت انبیا، ببینید حرکت انبیا یک پویایی داشته، اینجا انقلاب مستهه. لذا اگر حضرت قراره یه روزی بیاد یه کار خارق العاده انجام بده، اصلا چرا رفت؟ پرسش ما از آرماگدونیست ها و از حجتیهی ها اینه که آقا اصلا چرا رفت؟ اگر قرار یه روز بیاد کار خاصی انجام بده، چرا برای 500 سال پیشی ها نیمد؟ برای 200 سال پیشی ها، برای مثلا مردم 700 سال پیش، برای مردم 1000 سال پیش، مگر ما و نسل بعد از ما و انسان های بعد از ما چه ویژگی دارن که حضرت به خاطر اونها بیاد؟ این نگاه نگاه غلطی است که کسی فکر کنه انبیا و ائمه کارهای خارق العاده انجام میدادن و همیشه نیروهای ماورایی رو غالب میکردن و حاکم میکردن. اصلا اینطوری نیست. در مورد پیامبر خود ما میفرماد انا بشران مثلکم یوها، منم یه بشری هم مثل شما. امام حسین ما سرش رو زیر تیغ دشمن میذاره، امام حسن ما توی خونش، ببینید معاویه از شام توی سوریه امروز نفوذ میکنه توی خونه امام حسن، زن امام حسن به خود حضرت زهر میده. حضرت امیر عملیات روانی و عرصه‌سازی پیرامونش اینقدر ضعیف بود که وقتی شهید شد گفتن ای مگه این توی کوفه، مگه نماز هم میخونده علی که مسجد رفته باشه؟ یعنی این انسانهای عادی با همه محدودیت ها، همه محدودیت ها در مورد انبیا بوده، در مورد ائمه هم بوده. من هزاران بار این مسئله حضرت نوح رو تکرار کردم تا جا بیفته که آقا یک پیامبری 950 سال، قرآن میگه 1000 سال 50 سال کم، 950 سال دعوت کرد، بعد گفت اینا گوش نمی کنم، گفتش که کشتی بساز، 100 سال طول کشید، درخت ها رو کاش اینجوری نشستن این درخت ها رشد کنن، ازشون کشتی درست کرد، میخندیدن بهش، وسط بیابون آب میستری کشتی درست میکنن. توکل رو ببینید، 100 سال طول کشید، کشتی رو آماده کرد. ما که تو متون خودمون نداریم چند نفر بوده، یهودی ها میگن 8 نفر همراه حضرت بود، یعنی هر 110-20 سال یک نفر تونسته جلب کنه. انبیا و ائمه عمدتاً در مسئله بشیرن و نذیرا، انبیا و در مسئله هدایت، ائمه با سخت‌ترین شرایط یک ذره توکلشون از دست نمی‌دادن. اما اینجوری که ما در مورد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آمدیم یک کاری کردیم، از شهدا یک انسانهای افسانه‌ای ساختیم دست نیافتنی، که جوان امروز بگه آقا این همت و باکری و بروجردی و صیاد و اینا چه چیزایی، مثلا ما که نمیتونیم این اونا باشیم، آقا اصلا همچین چیزی نبود. یکی هم بگه که بعد از این بچه ها توی جبهه نماز صبحشون قضا میشد، بله کنارش خیلی هم بودن که نماز شب میخوندن. یکی هم بگه بعضی از این بچه ها با هم قهر می کردن و وقتی که یکیشون شهید می شد اون گریه می کرد که این من با این قهر بودم، این مثلا شهید شد. آقا آدم عادی بودن، خطا می کردن، اشتباه می کردن. انبیا و ائمه که معصوم بودن، خطا و اشتباه و گناه در ساحت اونها راهی نداره، اما با شرایط مادی زیست می کردن، عالم مادی، سیاست عرصه اقدامات رئال واقعیه، این حرف امروزه، عرصه ممکناته، احتمالات و امکانات باید کنار هم چی؟ حرکت انبیا هیچ چیز غیر از این نبوده. ائمه هم همینطور. لذا دو نفرشون با شمشیر، نه نفرشون با زه شکیل شدن. خب نفر دوازدهم به لذت کبرا رفت. اگر با این فرض حجتیه ای ها و آرماگدونیست ها قرار بود که حضرت یه جوری بیاد، خب این چرا اصلا رفت؟ همون نیروها رو همون موقع اعمال میکرد و بشریت رو اون روز نجات میداد. نشون میده یه کاری ما باید انجام بدیم، یعنی بشریت در این مسئله مؤثره. پس پارادایم تغییر میکنه، اینگونه نیست که ما اینجا ایستاده باشیم حضرت به سمت ما بیاید، نه خیر، مسئله رو معکوس کنید، فرض نسبیت انشتین رو بشکنید، این گونه نیست که حضرت به سوی ما بیاید، این ما هستیم که باید به سوی حضرت برویم. حضرت اولا در بین ما، هیچ جای خاصی نیست که یک روزی بیاید، داره نهضت رو اداره میکنه، مستنداتم رو هم ارائه میکنم. دوم این که بین ما یه جایی، یک جهت جلوتری، ما باید به سمت حضرت برویم تا بشویم. این شدن فلسفی، سیرورت. چقدر باید این تکرار کنیم که یک گیاه میشود، یعنی جوانه میزنه میشه، چی؟ نهال میشه، این یک بوته بزرگ، آرام آرام یک درخت، میشه جلوشو بگیریم که نشود؟ یک کودک میشود، نوجوان میشود، جوان میشه جلوشو بگیریم که نشود؟ شدن و سیرورت یعنی رفتن و شدن. خب نفر اول ابن قولوی از همین قوم شروع میکنه، حدود 1000 سال پیش، پیش از 1000 سال. و نفر 59 یعنی حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه توی همین قوم کار فرهنگی میکنه، آدم ها رو تربیت میکنه. مراجع تقلید فعلی که میبینید زمان آیت الله بروجردی تربیت شده. امام میاد از راه همه اونا رو به کار میگیره، نفر 60 انقلاب پیروز میکنه. دو امدادی دیدید توی این مسابقات، یکی یه تیکه چوب دستش میگیره میدوه میرسه سر نسبت نفر بعدی، نفر بعدی میگیره نفر بعدی، تو آخرین نفر از حد بر میکنه. آقا انقلاب اسلامی سیر نهضت انتظاره، نهضت ظهور حضرت که یک دفعه از بین ما برخیزه. ببینید ای حضرت همراه ما بوده، تا حالا داشته این حرکت رو استمرار میداده و ادامه میداده. اونجایی که امام شیعه تبعید بود در خون سازمانی های ارتش عباسیان در سامرا و کازنین و جای دیگه محصور بود، نمیتونست با شیعه ارتباط داشته باشه با کسی دیگه ای. اونجایی که امام شیعه توی خونش زنش زهرش میداد، زنش عامل دستگاه معاویه بود، اونجایی که امام شیعه ماما و قابله میذاشتن کنار دست خانومش تا ببینن چه امام بعدی به دنیا میاد شهیدش کنن، با اون شرایط شیعه زیر زمینی میشه، آرام آرام گسترش پیدا میکنه. 400-500 سال بعد ایران شیعه میشود، بیشتر از 700 سال بعد. ایران اولا مسلمان نبود، اسلام میاره، اهل سنت، بعد ایران اهل سنت شیعه میشود، تا جایی که یکی از این 61 زعیم یعنی مرحوم محقق کرجی، محقق ثانی که لبنانی الاصل، شاه طهماسب صفوی از این اصفهان میره، از ایشون اجازه حکومت در ایران شیعه میگیره. اولین حکم ولایت فقیه رو محقق کرکی در نجف میده به دست شاه طهماسب صفوی. تایید نمیکنه این حکومت رو، فقط برای اینکه فرصتی پیش اومده باید شیعه رو ارتقا بدن. این اشتباه مرحوم شریعتیه که شیعه صفوی علوی میکنه. این سیر تاریخ انبیا و ائمه و زعما رو نمیشناخته، این شخص یک نفر رو نمیدونسته که انقلاب هر کدوم از اینا چه ارزشی داشته. علامه مجلسی، سایر بزرگانی که در اصفهان بودن زمان صفوی، یک فرصت رو مناسب میبینن برای بست حرکت شیعه. این انحراف اندیشه مرحوم شریعتی، از این اواخر عمر متوجه شده بود، منتش دیگه نرسید اصلاح کنه این وضعیت اندیشه شد. 61 زعیم تا به امروز کار رو انجام دادن. کاری که طبرسی انجام داد از کار امام کم فرمان، کاری که محقق هلی زمان حمله مغول انجام داد از کار امام راحل کم فرمان، کاری که سید رضی در جمع کردن خواهر کوچیک قرآن یعنی نهج البلاغه انجام داد، اون یک انقلاب بود دیگه، انقلاب علمی، از کار امام راحل اصلا کم فرمان بود. کاری که شیخ مفید انجام داد، کاری که کاشف القطاها انجام دادن. شما ببینید وقتی میرزای شیرازی از نجف علیه مسئله تنباکو فتوا میده، توی خونه ناصرالدین شاه اینا رو میشکنن، گریه میکنه. میرن میگن آقا چون نهضت پیروز بود شما گریه میکنید؟ میگه نه، تازه دشمن قدرت مرجعیت شیعه رو فهمید، یعنی اینکه مرجعیت شیعه داره علنی میکنه خودش رو. آنچه که انبیا و ائمه در تحققش ناکامی داشتن، به دست انسان‌های غیر معصوم محقق شد. باید بگیم ما بودیم این کار کردیم. نه خیر، حضرت بین ماست. روایت انقلاب یعنی این که روز 22 بهمن وقتی تلفن رو میدن دست مرحوم آیت الله طالقانی، میگن آقا به امام بگو، داره میگه بیا تو خیابون. اونا گفتن ساعت 4 حکومت نظامی، داره میگه بیا برید تو خیابون. خب بابا مردم کشته میشن. وقتی مرحوم آیت طالقانی به امام میفرماد که آقا مردم کشته میشن، حکومت نظامی رو از ساعت 4 اعلام کردن، میفرماد که حالا نقل به مضمون خود حضرت گفته. اگه خود حضرت گفته باشه چی؟ که آقای طالقانی هم تلفن رو میندازه میگه چون حضرت اعلام کردن پس هممون وظیفه‌مون رو داریم. ببینید این که این 61 زعیم، شما این فیلم های چریکی رو میبینید، مال جنبش های چریکی، فیلم های سینمایی پارتیزانی، مخفیان خونه های تیمی دارن تو بیابون، هم تو شهرها کار مخفی میکنن، آرام 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 یک حرکت چریکی میکنن، یک حکومتی رو براندازی میکنن. حرکت این 61 زعیم 59 نفر اولش اینجوری بوده. چرا کار امام اینقدر برجسته شد؟ چون امام نفر 60 بود و توانست براندازد حکومت کفر رو. برای اولین بار توسط عناصر غیر معصوم استمرار حرکت معصومین به نتیجه نشست. آنچه که در قدیر از دست بشریت رفت، حقی که بشریت داشت که یک امام معصومی ادارش کنه، هدایتش کنه، این در مسئله انقلاب اسلامی گام اول تحقق قدیر رقم خورد. سوال من اینه، اگر دکترین قدیر محقق شده بود، آیا دکترین مقدریت و انتظار ضرورت پیدا می‌کرد؟ اگر علی خانه نشین نمی‌شد توسط فامیل پیامبر، پرسش من اینه، کربلا به وجود می‌آمد؟ پس انقلاب اسلامی استمرار حرکت انبیا، ناکامی‌ها و بکامی‌هاشون و استمرار حرکت ائمه بوده. مدت هاست دارم این رو فریاد میزنم که جوان ما بداند اینگونه نیست هژمونی استکبار. خوب دقت کنید، کره زمین 3/4 آبه، 1/4 خشکیه. اون 1/4 خشکیش بزرگترین جزیره این خشکی ها جزیره مشترک اوروآسیا، اروپاسیا که به هم چسبیدن، بزرگترین جزیره کره زمینه. بزرگترین جزیره کره زمین یک قلبی داره به نام هارتلند که همین آسیای میانه، بخش از افغانستان و بخش از خراسان ایرانه. هارتلند اخیراً منتقل شده به ایران و عراق. دلیل اینکه اینقدر آمریکا سراسیمه آمدن دارن این منطقه رو میگیرن، چون قلب سرزمین حیاتی جهان یعنی هارتلند جهان این منطقه است. به دلایل مختلف که حالا از حوصله بحث خارج. خوب دقت کنید این محدوده هارتلند رو، از ساحل مدیترانه یک خطکش بگذارید 5000 کیلومتر، تقسیم کنید بیاید وسط قاره، 5000 کیلومتر جهان 6 میلیاردی کفر از زیر 5-6 تا روحانی امام مشکی به عنوان فرزندان حضرت. ساحل لبنان نگاه کنید، سید حسن نصرالله، قبلش کی بود؟ سید عباس موسوی. یه توی عراق، سیستانی، بزرگشون حضور توی حکومت، حکیم، جنبش چریکیه، میرغضبشون صدر. یه توی ایران، لیبرال ترینش رئیس جمهور قبلی تا ستون بنیادین خیمه نظام، شخص مقام معظم رهبری. برید توی پاکستان، سید علی ساجد نقوی. برید توی هند، کشمیر، همینجوری میفرمایید اینا همین اتفاقی بود. انقلاب اسلامی همین اتفاقی به وجود آمد. جایی که امام شیعه نمیتونه حیاتش رو رقم بزنه، باید به غیبت کبرا بره، چه فضایی، چه شرایطی به وجود آمد؟ پس انقلاب اسلامی یک حرکتی بود که ربطی به 15 خرداد 42 علیه شاه و امام راحل صرفا نداشت، بلکه خود امام میفرمود این استمرار حرکت انبیا بوده. حرکت انبیا رو نگاه کنی، حرکت ائمه و حرکت زعما، چون حرکت انبیا 124,000 نفر هی طرح بردن، بشریت اقنا نشد. طرح آخرین طرحی که آمد دیگه تمام شد، این شد طرح نهایی استراتژیک پلنینگ و طرح استراتژیک نهایی برای فلاح و رستگاری بشر. این طرح استراتژیک حالا معمار میخواد، این معمارا رو خونه نشین کردن، این مهندسان ناظر رو، این اماما و هادی ها رو خونه نشین کردن، کار زیرزمینی شد و این حرکت زیرزمینی 60 نفر ادامه شدن تا گرفتن. الان ما در رکاب زعیم 61 هستیم، این دونه های تسبیح حضرت، این نخ تسبیح، این دونه های تسبیح رو به هم وصل کرده و خودش اینا رو اداره میکنه. پس انقلاب اسلامی استمرار حرکت انبیا و ادامه قدیر و زمین در بستر و زمین دکترین مهدویت و نهضت انتظار. این نهضت انتظار که یک نهضت تعداد بسیار زیادی انقلاب داره، انقلاب در فیزیک، در مسئله اخطر فیزیک، این صور فلکی که یک دور میزنند این رو یک انقلاب ریولوشن مینامند. این توی جوشکاری دیدید که جوشهای زیگزاگ دارن، جوشهای حلقوی دارن و اینها، هر کدوم از این حلقه های این انقلاب، این 61 نفر انقلاب انجام دادن. انقلاب 61 گانه این زعما رو شما بر بستر یک نهضت، نهضت حضرت در زمین سازی برای ظهور ببینید. حالا اونی که خیلی برجسته است انقلاب امام راحله. روایت اون انقلاب اولا نباید ما رو غافل کنه از نهضت 59 نفر قبلی، ثانیا نباید ما رو غافل کنه از آنچه که امروز وظیفه هر کس چی زعیم فعلی در رکاب ایشون باید جنس نهضت رو رعایت کرد که چه نوع نهضتی. استحضار دارید که نهضت بعضی از ائمه فرهنگی بود مثل امام صادق علیه السلام، نهضت برخی علمی بود مثل امام باقر علیه السلام، نهضت برخی سیاسی بود مثل حضرت امیر علیه السلام، نهضت برخی در واقع نظامی بود امام حسین علیه السلام، نهضت برخی مخفی بود مثل امام هفتم، امام نهم، دهم و یازدهم، نهضت برخی آشکار بود مثل حضرت امیر، مثل امام حسین و امام صادق علیه السلام. زعما هم همینجوری بوده، نهضت بعضیشون سیاسی بوده مثل کاشف الغطاها، مثل میرزای شیرازی، مثل امام راحل، برخی کاملا علمی بوده مثل علامه مجلسی ها، مثل شخص علامه هلی، برخی فرهنگی بوده مثل شیخ مفید. از جنس نهضت ها متفاوته. امام راحل بعد از نهضت فرهنگی، انقلاب فرهنگی حضرت آیت الله بروجردی، نهضتشون ابتدا سیاسی بود، بعد از انقلاب اسلامی شد نهضت نظامی. استمرار حرکت ایشون به زمان مقام معظم رهبری در 1379 نهضت فرهنگی شد با مسئله تهاجم فرهنگی و طرح شبیخون فرهنگی تا 10 سال ادامه داشت. 1379 مقام معظم رهبری مسئله جنبش علمی رو مطرح فرمودن، نهضت ایشون 10 سال اول فرهنگی بوده، الان علمیه. این که زمان دفاع مقدس بعضی از این بچه های ما حسرت اینو داشتن که کاش قبل از انقلاب بودن، ساواک ناخوناشون رو میکشید، همون تو حالت یه حالت نوستالژیکی داشتن که ای کاش اون روز بودی. الان هم نفس شما خیلی آرزو میکنه ای کاش زمان دفاع مقدس بودیم، آرپیجی میزدیم. در گذشته ماندن فرقی، ما حتی امروز کار فرهنگی هم برامون فرض نیست. امروز نهضت آدم بصیر و قادر کابه خود حضرت در مسیر نهضت انتظار اینه که کنار دست این زعیم دست نهضت علمی بزنه. مسئله اصلی الان مسئله نهضت علمیه. خب ماهیت حرکت انبیا تو این چارچوب برای ما مهرت شد و نهضت ائمه مشخص و معین. زعما هم به همین نسبت از انقلاب اسلامی رو یک پدیده اینچنینی می‌بینیم مبتنی بر طرح استراتژیک قرآن. انبیا و ائمه به عنوان مشهورترین، خالص‌ترین، مخلص‌ترین و صادق‌ترین مصلحین تاریخ بشری اصلاح بشر رو به خاطر رستگاریش رقم می‌زدن. کاری هم نداریم چقدر توفیق داشتن، چقدر ناکامی، اما توی به خصوص انبیا توی اصلاحات و انقلابای خودشون با 3 حوزه و سه گروه و سه تیره روبرو بودن. شناخت اینها برای شناخت عمق انقلاب اسلامی و استمرار اون اهمیت داره. میدان مرکزی، لایه دوم و لایه سوم. انبیا از این لایه سوم میشکافتن، برخورد میکردن تا به لایه مرکزی برسن. جنس 124,000 نهضت 124,000 نفرشون از این سه حوزه خارج نبوده. لایه اول انقلابشون و اصلاحشون علیه حاکمان ظلم و جور بوده، مثلا نمرود و برخورد با دستگاه نمرود در حرکت حضرت ابراهیم و برخورد با دستگاه فرعون در حرکت حضرت موسی، این برخورد با لایه بیرونی یعنی انقلاب اجتماعی و سیاسی. گام دوم انبیا این بود که با فارغ شدن از حاکمان و همزمان با اونها سراغ انقلاب در نفوس می رفتن، یک انقلاب انفسی رو رقم بزنن، می رفتن سراغ جان انسان ها، انقلاب انفسی و انقلاب در نفوس، انقلاب اجتماعی و سیاسی با علیه حاکمان بود، می رفتن سراغ مردم. حضرت موسی در انقلاب علیه فرعون موفق بود، اما در انقلاب علیه معضلات نفسانی قوم بنی اسرائیل شکست خورد. چند سباهی رفت توی تور و برگرده اومد یه تمشون شدن گوساله پرست. امروز گوساله معروف سامری شده یک گاو بسیار بزرگ، جلوی بورس نیویورک و انواع بازارهای بورس غرب این رو مجسمه عظیمش رو گذاشتن و صف میکشن صبح که میخوان برن. این سهامداران بورس باید دستمال مخصوصی دارن، این که میگم جدیه، این رو نخندم دوستان، تصاویرش رو هم میتونید از سایت ما دریافت کنید. سهامداران بورس باید برن، دستمال مخصوصی دارن، باید برن به ترتیب بیزه های این در واقع گوساله سامری که حالا شده یک گاو بزرگ رو بمالن تا اون روز شانس بیارن. جهان مدرنیست امروز که همه چیز رو درست های عقلانی میبینه، موفقیت در مسئله بورس رو در این میدونه که امروز توی بورس تو بازار نزدک، بازار وال استریت، داو جونز، تمام بازارهاشون همینه. اکساش رو میتونید مکاتبه کنید، از سایت ما برای شما بفرستن. علائم این بور و علائم این گاو الان استاندارد جهانیه. آرم کمپانی تویوتا رو ببینید، شاخ داره، تمام این الان نماد عینی جهان شده. یعنی حضرت موسی در مبارزه با اون حریف لایه سوم در انقلاب سیاسی و اجتماعی علیه فرعون موفق بود، اما در انقلاب انفسی موفق نبود، شکست خورد. حضرت ابراهیم علیه السلام بت‌های اینها رو شکست، نمرودیان رو روسیاه کرد، اما در موفقیت بر نفوس اون مردم، موفقیت در این که بتونه نفوس اون مردم رو احیا کنه، حضرت صالح، حضرت لوط علیه السلام که میدونید خودش و دو تا دخترش فرار میکنه. در قضیه قوم لوط حاکمی نمیدونید، یعنی قرآن چنین چیزی رو نمیگه که مثلا حاکمی اونجا بوده، این با حاکم روبرو بوده حضرت لوط. حضرت لوط با مردم مشکل داشت، انقلاب انفسی میخواست صورت بده و خودش و دو تا دخترش فرشتهای عذاب که آمدن، حتی خانومش هم اونجا موند و جزء مفسدین بود. حضرت هود، حضرت شیخ یونس، همشون. خب شاخص همه اینها شیخ الانبیا حضرت نوح. 905 حاکمی نبوده. ببینید ما چیزی ما در قرآن نمیبینیم منظور از مواجهه حضرت نوح حاکمان بوده باشه، مردم متوجه نمیشدن چی میگفت حضرت. بشیرن و نذیرا پیام به جان دل اینها نمینشد، جان و دل اینها در واقع قلبشون مهر خورده بود. ختم الله علی قلوبهم. پس انبیا لایه اول برخوردشون انقلاب علیه حاکمان ظلم و جور بوده، نمرودیان و فرعونی ها. لایه دوم انقلاب انفسی درون مردم، و وقتی از مردم فارغ می شدن و علیه حاکمان، میرسیدن به اصل هسته انحراف. با کی میجنگیدن؟ با خود شیطان. شیطانی که اولین نبی رو سه سوت منحرف کرد. سه سوت. این که انبیا با شرایط عادی زیست میکردن همینه. نبی هیچ زمینه فرهنگی قبلی هم نبود بگید انحراف های فرهنگی از قبل مونده بود. اولین انسان که اولین نبی بود بلا فاصله قسم میخوره. یه قرآن هست که قسم خورد، جلوی خدا قول داد، قسم خورد، گفت من همه این ابنای بشر رو منحرف میکنم، فقط به من تا اون وقت اون روز مشخص که من فرصت بده، تون مدت من قول میدم که ندارم میشونم از اینا. و آدم و حوا اولین افرادی بودن که همون راند اول ذره فنی شدن. اینجوری میگم که به عنوان یک شوکی ذهنتون بشینه، تعارف نداریم، شیطان بیکار نبوده، شیطان یک مقوله ماورایی نادیدنی در واقع غیر محسوس نیست. انبیا در مواجهه با حاکمان کفر موفق بودن، در مواجهه با مردم و انقلاب انفسی عمدتاً درگیر بودن و در انقلاب علیه شیطان حرکتشون به ناکامی میکشید، نه اینکه خودشون صدمه بخورن. ما غیر از یک نبی یعنی حضرت آدم علیه السلام که خودش و خانومش گول خوردن و فریب شیطان رو خوردن، هیچ کدوم از انبیا رو دیگه خبر نداریم که گول شیطان رو خورده باشن. این خیلی نکته مهم نیست. ذات انقلاب اسلامی چون یک انقلاب الهی بوده حتما این سلایه رو درگیری رو داشته. گام اولش چی بود؟ علیه حکومت شاه، حکومت شاه رو کنار گذاشت، پس ما گام اول رو موفق بودیم. گام دوم انقلاب انفسی، جانهای تراوت یافته‌ای که در دفاع مقدس به شهادت می رسیدن که 1362 یا 63 یا 64 بود یادم نیست، تو اوج دفاع مقدس امام فرمود می بینم که ملت الهی شده اند. امام که تعارفی نداشت، سیاست نداره، نمیدونم امروزی نبود که بخواد رأی مردم رو جمع کنه از این حرفا بزنه. فرمود می بینم که ملت الهی شده اند، یعنی انقلاب انفسی در مردم صورت گرفته. در دیدار با ائمه جمعه و جماعات سراسر جهان که در عید مبعث سال 61 به ایران آمده بودند، خدمت امام رسیده بودند، می‌فرماد شما از بیرون آمدید و نمی‌دانید که عشق به شهادت چه می‌کند. این رو برید از خودمون سایت مرکزی صحیح نور هست پیدا کنید، عید مبعث سال 61، که عشق به شهادت و عشق به مرگ چه می‌کند. جانهای انسانهایی رو که در میکده ها با مشروع فروشی ها بودن چنان متحول میکنه که عاشق خدا میشن. اونایی که بعد از انقلاب آمدن از ما میل به شهادت و مرگ اندیشی و معاد اندیشی رو گرفتن، اون چیزی رو که امام بهش مباهات میکردن رو گرفتن. البته موفق نشدن هنوز، ولی خب خیلی سرم زدن به اون روند. خب ما در انقلاب انفسی درگیریم. الان این مقداری عقب نشینی داشتیم. خودتون میدونید این چیزی که به نام تهاجم فرهنگی نگرانی های ایجاد کرد و مسائل بعدیش، نگرانی از همینه که نفوس یکی که داره دست میره، انقلاب انفسی داره واژگونه میشه، دشمن رو از در بیرون کردیم، داره از پنجره وارد میشه. انقلاب اسلامی علیه حاکمان موفق بود، در مورد انقلاب انفسی یعنی در انقلاب سیاسی موفق بود، در انقلاب اجتماعی و انقلاب انفسی و اخلاقی یعنی در جهاد اکبر موفق بود، در جهاد اکبر درگیره و در مواجهه با شیطان روز به روز جبهه داره آشکارتر میشه. هیچگاه غیر از زمان بعضی از انبیاء محدود مثل حضرت ابراهیم و حضرت سلیمان هیچ وقت اینقدر شیطان جدی خودش رو عینیت نداده بود. ما روایت صرف انقلاب نمی کنیم، بلکه خود رو برای ادامه و استمرار انقلاب آماده می کنیم. این انقلاب بست و در واقع گسترش و رشد و تعالیش منوط به اینه که ما قلب نیروهای ضد انقلاب رو بشناسیم. و ضد انقلاب کسی نیست جز خود شیطان. ابلیس قسم خورد، سوگند یاد کرد که به من وقت بده، من همه اینا رو منحرف میکنم. وقتی میگم که حضرت آدم رو فریب داد، یعنی بدون تکلیف ماها دیگه روشنه. خب چه کرد؟ یک بار در تاریخ شما حضرت سلیمان رو دارید. حضرت سلیمان نه حاکم ظلمی رو بروش بود مثل نمرود و فرعون، نه نفوس مردم مشکل داشت، مردم هم همه متدین بودن. حضرت فقط حریفش میمونه شیطان. تنها پیامبری است که در قرآن میگه که ما شیاطین رو و جن رو به سیطرش در آوردی، میفرستادیمشون قواسی. یکی دریای مدیترانه، حضرت چون توی همین فلسطین حکومت میکردن، حضرت سلیمان همه چیز رو در اختیارش گذاشتیم. اینو داره قبل از زمان کوروش تو ایران بوده حضرت سلیمان، روز 2000 و تقریبا 78 سال پیش. خیلی نکته مهمی دوستان، که چون حاکم ظلم رو بروش نبوده و نفوس مردم هم دینی و مسلمان و الهی بودن، چون عمده انبیا میبینه چون مسلمان بودن، تنها پدیده‌ای که روبروی حضرت بود پدیده شیاطین و جن بود. این رو در قرآن ببینید، میگه ما شیاطین رو تسخیر کرده بودیم و ما مراقبت میکردیم که خلل در کار حکومت سلیمان ایجاد نکنن، قواسی میکردن برای حضرت که محصدشون هم دریای مدیترانه. پس ببینید انبیا اول با حاکمان، از حاکمان که فارغ می شدن با مردم، از مردم که فارغ می شدن مردم متدین می شدن، حالا می رفتن سراغ جبهه انحرافی بعدی، یعنی خود شیطان. شیطان همیشه پشت سر نفوس مردم و پشت سر حکومت ها قایم شده و وقتی که این دوتا اصلاح بشن در حرکت اصلاحی، شیطان خودش رو نشون میده. انقلاب اسلامی موفق بوده جوون، به دلیل اینکه شیطان خودش رو عینیت بخشید، انقدر وجود داشت که بیاد بگه بیک شیطان، شیطان بزرگ. آقای رفیق ریگان اومد گفت ایران ما را تحقیر کرده است. شهید بهشتی اومد فرمود که این تازه اول کار است. اینا 10 سال تلاش کردن چیکار کنن. این میدونی که همیشه شیطان میخواست بگه من شیطان نیستم، همیشه خودشو مخفی میکرد. تحقیق رو که بعضی از دوستان انجام داده بودن در حوزه میترائیل در طول 4-5 سال گذشته، فرضشون بر این بود که از میترائیل که شروع میکنه تو از زمان حضرت نوح به این سو، همیشه شیطان پشت شعارهای زیبا قائم شده. امروز میبینید شعارهای شیطان بزرگ چیه؟ آمریکا شعارش اینا آزادی، منظور لیبرتی و لیبرالیزمه. میدونید که لیبرالیزم یعنی پذیرش انقیاد شیطان، نفسانیت، اباحیگری. شعار دومشون دموکراسی، شعار سومشون هیومن رایت و حقوق بشر، شعار چهارمشون هم سیویل سوسایتی و جامعه مدنی. این 4 کلید واژه کفر. اگر امروز انبیا بودن این بت‌ها رو می‌شکستن. در مورد این 4 کلمه ببینید مقام معظم رهبری چه نظراتی دارن. خب شیطان در 5000 سال گذشته از میترائیل به این سو، تحقیقی که دوستان انجام داده بودن، همیشه همین، یعنی فراماسونرها همین کلید واژه رو دارن، آزادی، برابری، یعنی زیباترین واژه ها رو مصادره میکنن برای خودشون. انقلاب چه کرد؟ انقلاب اسلامی موفق شد حقیقت این واژه ها رو نشون بده و امروز دوباره دارن این واژه ها رو از ما میگیرن و قلب واقعیت میکنن. و شما دیدید از درون نظام کسانی همین شرط و شعار رو دادن، یعنی گفتن اصلاحات آیه 8 9 10 11 12 تا آیه 15 16 سوره بقره میگه آقا ما بهشون میگیم فساد نکنید، میگن ما مصلحیم، ما داریم اصلاح میکنیم، اصلاح طلبیم. اینا میگفتن ما اصلاح طلبیم. 4 کلید واژه آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی داشتن. آمریکا هم اومده اصلاحات در خاورمیانه بزرگ میکنه، همین 4 کلید واژه رو داره. خب شیطان وقتی به حضرت سلیمان میرسه، حالا حضرت اینها رو در اختیار میگیره. جن که نامرئی است، ندیدنی است، وقتی مردم حکومت ظلم رو کنار بذارن، مردم بر نفسشون حاکم بشن، حالا میتونن شیطان رو ببینن، حالا میتونن جن رو ببینن. این نکته رو تکرار میکنم دوستان، آنچه که شما تو دانشگاه میخونید دانش پوزیتیویستیه، همه چیز باید ملموس باشه، میبینی لمس بشه، به حس و تجربه بیاد. اما نکته، اگر حکام ظلم حذف شدن، مردم ماندن، مردم نفوسشون حذف شد، مردم و حکومت اصلاح شدن، آرام آرام جن دیده میشه، شیطان دیده میشه. این زمان حضرت سلیمان عالم بالا میاد. این که گفته میشه زمان ظهور چه اتفاقی میفته، همین اتفاق میفته، چون حکام کنار میرن، نفوس انسان ها هم ساخته میشه، زندگی انسان ها به حیات طیبه میرسه، اون روز میشه شیطان رو دید و نابودش کرد. همونطوری که زمان حضرت سلیمان شیطان و جن دیده شدن و نهار شدن، اصطلاحا در روایات هست قلیز و کثیف شدن، کثیف از حیث این که دیده می شدن، قلزت پیدا می کردن. حالا این سه رینگ دفاعی رو در نظر بگیرید. ما در انقلاب اسلامی شاه رو رینگ اول رو کنار زدیم، رینگ دوم مسئله نفوذ اقداماتش انجام شد، ما در دومی موندیم. اونها چیکار کردن؟ سعی کردن پاتک کنن با آنچه که امام فرموده بود، حالا جهت رو نشون داد، گفت اون شیطان بزرگه، باید نابودش کرد. چیکار کردن؟ یه پاتک زدن، آیات شیطانی رو نوشتن، بگن چی؟ ما شیطانی؟ خودتون شیطانی، دینتون شیطانی. به حضرت جبرئیل توهین کردن، به پیامبر جلال القدر اسلام. بلا فاصله امام واکنش نشون دادن، سال 1967 دقیقا 10 سال بعد از انقلاب. چه اتفاقی افتاد؟ فتوای قتل سلمان رشدی وقتی صادر شد، خیلی از اینایی که میگفتن آقا روابط بین الملل، سیاست بین الملل، حقوق بین الملل، امام فرمود بجنبید، اگر ما اون روز حکم سلمان رشدی رو اجرا کرده بودیم، امروز هیچ کس به خودش جرأت نمیداد این گونه اصلاح کنه، اصلاح ادب کنه به وجود مقدس پیامبر اسلام. خب امام خاطر کرد، امام یه ضد استراتژی زد و سریع اعلام کرد هر کسی اینو بکشه و تو این مسجد کشته بشه شهیده، هر چی هم بخواد مسلمین باید بهش بدن، هر کسی مرد خبیث رو بکشه. خیلی مسئله جدی بود، قرد هیچ راهی نداره، تمام راه ها بسته شده. مجبور شد خودش رو علنی کنه، چون دید نفوذ به سمت الهیت رفتن، از انانیت جدا شدن، حکومت ها هم کاری ازشون بر نمیاد، یه کاری کردن. گفتن ببینید خیلی خوب، مگه شما نمیدید ما شیطانی؟ علم ما بده، هنر ما بده، سیاست ما بده، تکنولوژی ما بده، چرا همه تون دوست دارید حزب الله یا غیر حزب الله ایشون بیاد آمریکا؟ یه حزب الله پیدا کنید آرزو نداشته باشه در اروپا و آمریکا. غیر حزب الله که هیچی، اونه که همجور قبلت کنید. اگر علم ما بده، دانش ما بده، تکنولوژی ما بده، مدل سیاست ما بده، مدل پلیس ما بده، مدل بانک ما بده، مدل بهداشت درمان ما بده، ما شیطانیم، علم ما علم شیطانه، پلیس ما پلیس شیطانه، بهداشت درمان ما بهداشت درمان شیطانه، بانک ما بانک شیطانه، نظام رسانه‌ای ما نظام رسانه‌ای شیطانه، تکنولوژی ما تکنولوژی شیطانه. جالب اینجاست که اون شیطانی که به ما میگه شیطان، شما میخواد خودتون دارید ما تنظیم میکنید. شما مسئولین آموزش عالیتون میان آمار علمی میدن که آقا اینقدر از استانداردهای جهانی عقبیم، یعنی از استانداردهای ما شیطان. در ISI مقالات علمیشون 4-5 تا می‌نویسن که هر سال برام به ملتشون که دهه فجر بگن مردم ما از نظر رشد علمی در جهان به اینجا رسیدیم که رتبه‌مون اینه. خب ببینید ما شیطانیم، شما می‌خواد به استاندارد ما برسید. مسئولین بهداشت درمانتون نمیگن از استانداردهای بهداشت درمان شیطان بزرگ اینقدر عقبید. مسئولین پلیستون میگن با استاندارد پلیس اینقدر عقبید. مسئولین بانکتون میگن پس شما قبلتون ماییم، ما بدیم، ما شیطان. ببینید ما چقدر خوبیم، بانکمون، بهداشت درمانمون، تکنولوژیمون، علممون، میتونه از مدار ولایت ما شیطان فرار کنه؟ ما شیطانی و شما له له میزنید دنبال ما بیایید، له له میزنید که شیطانی باشید. درست؟ یک دفعه شیطان خودش رو عریان کرد، تام کروز آمد دیگه فیلمای عینی در مورد شیطان بازی کرد، ما همون موقع پیشبینی کردیم که شیطان موج اجتماعی سری بعد شیطان پرستیه. دهه 60 میلادی در قرن گذشته دهه بیکلیزم بود. یه موقع مقام معظم رهبری در مورد خصوصیات این بیکل ها صحبت میکردن چند سال. دهه 70 میلادی دهه هیپیزم بود. بعد از فیلمای قبل از انقلاب رو ببینید یه موهای سری میذاشتن اون موقع اینقدر بزرگ، سر 6 ماهه میذادن، خیلی بهشون میگفتن هیپی. جنبش اجتماعی دهه 80 میلادی اسمش پانک بود، پانکی. دهه 90 میلادی که دوران نوجوانی شما بود یادتونه رپ، ادی مثال متالیکا و از این دوست. جنبش اجتماعی 5 سال گذشته جنبش اجتماعی سیتنیزمه، شیطان پرستی و شیطان گرایی. از نظر جنبش اجتماعی و روبنا مدل لباس و کفش و مدل زندگی و مدل موسیقی شیطان پرستی، مدل سیاست شیطان پرستی. شیطان الان بررسی هایی که دوستان ما در مرکز بررسی های دکتر اینال انجام میدن تمام ظواهر رو در دیوار غرب نماد شیطان داره. دیدید توی سفر حجی که حجاج مشرف میشن یک ستونی سطح مقصر مربعی داره میاد بالا، یک هرمی بالاش هست، به این سنگ میزنن رمی جمرات میکنن. اونجایی که حضرت ابراهیم دو سه بار شیطان رو دیدن و سنگ دادن بهش رمیش کردن، اونجا سه تا از این نمادها ساخته شده، دو سه بار که به سنگ میزنن. بررسی ما نشون داد که تمام میادین غرب در اروپا و آمریکا، تمام قبرستون‌های غرب در اروپا و آمریکا این نماد وسطشون. میدون آزادی رو دیدید مردم تو ایران وقتی تو میدون آزادی با ماشین دور بزنن یه دور طواف کردن دور این میدون آزادی؟ در اروپا و آمریکا تمام میادینشون، عمده میادین اصلیشون، وقتی مردم دارن طواف میکنن با ماشین دور شیطان دارن طواف میکنن. اسمش اوبلیسکوس در یونانی، در لاتین اوبلیسک همون کلمه عبری ابلیس. یه سریال در مورد ائمه ساخت، انبیا داره ساخته میشد، نمیدونم که از انبیا خیلی قدیمی بخشی از این نمادها رو ما بهشون مشاوره میدادیم. اینا رفته بودن موزه خارج از کشور ببینن، ما گفتیم آقا اون موقع زمان اون پیامبر اوبلیسک بوده باهاش مبارزه کرده. از آلمان آمدن کتاب جامع اوبلیسک رو همراهشون آوردن برای ما. اوبلیسک کتاب داره. این نمادی که به عنوان نماد شیطان می‌بینید خدای راه، دو تا شهر خدای خورشید بوده، یکی همین بعلبک، بعل در زبان سوریانی و در زبان عبری همین شهر بعلبک لبنان، این شهری که حضرت الیاس اینجا با همین خدای شیطان جنگید. یعنی همین اوبلیسک و حضرت محصف نشد، حضرت از اینجا بیرون کردن. همین بعلبکی که توی لبنان هست الان شیعیان اونجا هست. این هلیاپودیست ها که یکیش یخچیلی توی شمال قاهره هست، یکیش هم توی لبنان، این دوتا شهر خدای خورشیده. خورشید از منظر همون نماد شیطان خدای راه، و اوبلیسک یا همین ابلیس همیشه توی 5-6 هزار سال گذشته پرستیده می شده. چیز عجیب تاریخی نیست، الان جلوی کنگره آمریکا بلندترینش رو ساختن، 555 متر، و سوگند رئیس جمهور آمریکا باید پای این ستون باشه. 4 سال پیش 2002 ژاک شیراک دستور داد که اوبلیسک وسط پاریس رو طلای با عیار بالا بگیرن، اون قسمت در واقع اون هرم نوک این ستون. بعد مثلا خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی وای میسه کنار این اوبلیسک نماد شیطان، دوربین از روی این میاد پایین، بعد این از اونجا گزارش میکنه. اصلا خود برج ایفل از طرح اوبلیسک گرفته شده. ساعت لندن هست که اون خود اون اوبلیسکه. اوبلیسکایی که توی مصر بوده همه رو زمان ناپلئون دزدیدن آوردن توی فرانسه و ایتالیا، 17 تا توی شهر رومه. جلوی واتیکان اون میدون مرکزی که پاپ وای نیست از اونجا برای مردم صحبت میکنه، وسط اون میدون یه دونه اوبلیسک از مصر گذاشتن، بالاش یه دونه صلیب گذاشتن. غرب شیطان رو میپرسته. منطقه مرکب هنر شیطان اینه که خودش رو بروز نمیده، علنی نمی کنه. مسئله اوبلیسک رو هم اگر ما شفاف نکرده بودیم، تبدیلش نکرده بودیم، باز این مسئله همینجوری میمون. خدا میدونه چقدر نماد دارن اینها، شیطان عینیت نداده به نمادهاش. پس شیطان همیشه مخفیه تا زمانی که نفوس مردم نفوس شیطانیه. حکام شیطانن. وقتی حاکمان کشورها شیطان بودن و نفس انسان ها شیطانی بود، شیطان نیاز نداره خودشو بروز بده. اگر حکومت ها رو کنار بذارید، حکومت صالحان ایجاد کردید که قرآن می فرماد وقتی صالحان حاکم میشن، اقم الصلات، اقامه صلات، یعنی شروع میکنن به سمت خدا سجده کردن. و مسئله بعدی اینه که نفوس انسان ها رو وقتی شما الهی کردید، حالا دیگه شیطان مجبور خودش علنی بیاد توی صحنه. انقلاب اسلامی این کارو کرد. اینی که میبینید به صراحت که پیامبر جلیل القدر اسلام توهین میکنن، سر اینی که دارن آخرین فریادهاشون رو میزنن. دیگه جبهه علنی شده، افتخار میکنن به شیطان پرست بودنشون. به این که شیطانی هستن افتخار میکنن. 4 نوع شیطان دارن: دمون، دبیل، لوسیفر و سیطان. این فیلم کنستانتین رو حتما دارید ببینید. به عنوان یکی از بخش‌های مطالعات انقلاب اسلامی شناسیتون، اولین فیلم ترانس مدرن جهانه. یعنی بعد از فیلم‌های پست مدرن، اتفاقا کسی که فیلم‌های پست مدرن ماتریکس رو بازی کرد، همون فرد هم این فیلم، اولین فیلم ترانس مدرن رو بازی کرده. فیلم کنستانتین، البته نه با اون تفسیری که تلویزیون جمهوری اسلامی، تلویزیون جمهوری اسلامی در واقع خودش به نوعی تو این بحث مروج شیطان پرستیه. اما با این ذاتی که من به شما عرض میکنم برید با این زاویه ببینید. این اولین فیلم ترانس مدرن، چون دوران مدرنیز تمام شد، فرایند پست مدرنیزم هم که تقریبا آخرای مرحلش هست، دوران با شیطان پرستی دوران ترانس مدرنیزم شروع شده. موسیقی هاشون که خیلی گسترده هست، اما مسئله فیلم های سینماییشون، اولیش فیلم کنستانتینه. در فیلم کنستانتین این کسی که هست، یعنی نقش اول فیلم، جنگیره. وقتی میاد یک جنی رو از تن یک زن در بیاره، متوجه میشه که این جن مال محدوده اینا نیست، یه جای دیگه اومده، جن سرباز بوده. میره به مسئول منطقهشون میگه، پایگاه مرکزشون، یه سیاپوستی میگه که این جنی اومده بود، سرباز بود، مالی محدوده ما نبود. هشدار میده که جنای جدید اومدن تو محدوده، شبکه دارن، برای خودشون یک در واقع سر گسترش یگانی دارن. میره کلیسا. توی کلیسا که میره، حضرت جبرئیل رو در قالب یک زن موبلوند چشم آبی که در واقع به نوعی غربیه، اونجا تو کلیسا میبینه. کتب عهد عتیق و عهد جدید، یعنی همه کتاب مقدس رو برمیداره، جلوی حضرت جبرئیل میکوبه زمین. میگه این حالا نقل به مضمون، این حرفای شما که همش این کارو نکن اون کارو بکن، یعنی امر و نهی. یه بیماری داره، زیاد سیگار میکشه، ریش آلوده شده و دکترها بهش گفتن اگر زیاد سیگار بکشی میمیری. منع رو داشته باشید، شریعت میگه این کار نکنید، این کار بکنید دیگه. اینا منع رو آورده با مسئله بهداشتی در مورد خودش تطبیق داره. آخر فیلم لوسیفر میاد، یکی از شیطانهای چارگانه. لوسیفر خشکی، بدلگو، لباس سفید پوشیده، مرده میاد و حضرت جبرئیل رو ناکام میگذاره. بالهای حضرت جبرئیل اینجا میسوزه، قطع میشه. حضرت جبرئیل رو ناکام میذاره تو انتقال پیامش. این فرد که نقش اول فیلم جنگیره که خودکشی کرده، دوباره این شیطان زندش میکنه و اون بیماریش رو هم حل میکنه. این بیماری هایی بود که در اثر این کار رو نکنید، این کار رو بکنید ها، شریعت، شریعت، این کار رو نکنید، این کار رو بکنید. این هر کاری دلش خواست کرد، دیوارش رو کشید، آخرش هم شیطان نجاتش داد. شیطان بهش گفت تو نمیخواد شریعت رو رعایت کنی، من تضمینت میکنم، من هم بهت جان دوباره میدم. من کی؟ لوسیفر. لوسیفر رو 25 سال پیش چجوری نشون میدادن کارتون سیندرلا کی یادشه؟ لوسیفر تو کنترلت کارتون سیندرلا کی بود؟ اون گربهه. گربه شریره بود با پیرزن دستش توی کاسه بود. این موشا میخواستن کلید در اتاق ببرن برسونن به سیندرلا که سیندرلا در باز کنه بیاد شاهزاده ببینش. لوسیفر اون گربه شروری بود که شیطنت بود نمیداشت. قبلا سعی میکردن چهره منفی از لوسیفر ارائه کنن. امروز لوسیفر ناجی عینیت پیدا کرده حرکت شیطان و شیطان داره خودش رو تعین میبخشه. شیطان هسته مرکزی قشونی، قشونی که نیروهاش مردمن و حکومتش هم از آن خود اوست. دکترین شیطان بسیار بسیار ظریف و زیرکانه و زیباه. به دلیل اینکه عینیت بخشیده به کار خودش، ما از این به بعد گام به گام سعی میکنیم ماهیت دکترین شیطان رو باهاش یعنی افشا کنیم و باهاش برخورد کنیم. جنگ خودتون رو علیه شیطان ببینید در مسیر نهضت انتظار. انقلاب اسلامی تنها انقلاب الهی بود. ببینید انقلاب مقام معظم رهبری با فرمودن که انقلاب اسلامی رو مقایسه کنید با سایر انقلاب ها. این جمله رو شنیدید؟ آیا این مقایسه منظور این که بگیم آقا انقلاب فرانسه چقدر کشته داد، چه نتیجه داشت، انقلاب روسیه چقدر کشته داد، چقدر چه موفقیتی داشت، انقلاب کوبا، انقلاب چین، انقلاب بلشویکی روسیه انقلابی بود برای شیطان، شیطان حاکم شد بعد از اون انقلاب. چرا؟ چون خدا رو کنار گذاشتن. و امام در نامه که به گورباچوف نوشت فرمود که به جنگ بیهوده‌ای که با خدا شروع کردید خاتمه بدید. از انقلاب شوروی انقلابی بود برای شیطان، اصلا به خاطر شیطان، زمینه زمین کار شیطان بود. انقلاب فرانسه یک انقلابی بود که لسفر این کلمه رو برید خیلی کار کارشناسی فلسفی کنید در موردش، صرفا تو اقتصاد نیست. لسفر یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام دهد، یعنی این کار رو نکنید اون کار رو بکنید که شما توی شریعت میگید. لیبرالیز سنگ بناش در لسفره. انقلاب فرانسه انقلاب ضد شریعت بود، خب یعنی انقلاب شیطانی. انقلاب کاسترو در کوبا یک انقلاب شیطانی بود. خودش رسما به مسئولین جمهوری اسلامی گفته بود که ما اشتباه کردیم معنویت و دین رو زدودیم. خود همین آقای کاسترو توی تهران گفته بود. انقلاب ماویستی چین یک انقلاب کمونیستی و الهادی بود دیگه. خب شما یه انقلاب پیدا کنید که خواست خدا رو محقق کنه و شیطان رو بزداید و شیطان رو نحس کند. یک انقلاب، انقلاب اسلامی ایران، این تنها انقلابی بود که زیر دخم شیطان رو گرفت، زمین زد، حکومت شیطانی رو کنار گذاشت، شیطان رو از درون انسانها بیرون کشید و انسانها رو الهی کرد که کم از یاران امام حسین توی کربلا نداشتن. هنوز دیدید استخونهای پوستیدشون بعد 20 چند سال وقتی میاد توی این روی این تریلی ها فضای جامعه رو اطراگیر میکنه؟ کجای دنیا وقتی کسی رفت از دنیا جامعه متأثر میشه اینقدر که در مورد آدمای ما میشه؟ پس این انقلاب انقلاب الهی بوده، تنها انقلابی که در اون شیطان زمین خورد. هر انقلاب دیگه رو در توش بگذارید زمین ساز اندیشه شیطان بوده، زمین ساز حرکت شیطان بوده. حالا ما شیطان رو افشا میکنیم، انقلاب ما انقلاب علیه تو بوده. اینجا حضور داری، داری میشنوی صدای ما رو. ما با تسکیه نفس خودمون سعی میکنیم قلاده بندگی و ولایت تو رو بر گردنمون نندازیم و به حول قوه الهی در زعامت ولی فقیه و در رکاب امام زمانمون ما آماده این کاری رو که همه انبیا و ائمه آرزوش رو داشتن، یعنی بر زمین زدن و نابودی این ابلیس رو صورت بدیم. ما این ابلیس بودن رو افشا میکنیم، کما اینکه دیدید 37 سال گذشته روبروتون ایستادید. امروز جورج واتربوش که با حروف ابجدش میشه همون 666 یعنی همون شیطان بر کاخ سفید سیطره داره. امروز در دل جمهوری اسلامی ما میتوانیم ادعا کنیم 54,000 استاد ایرانی در دانشگاه های ایران دارن علم کفر میآموزن به بچه ها. منتها چجوری میگیم؟ جوری که خود ما هیچ کدوم از اون علوم از اونا کم نمیاریم. فعلا تا ابتلاء ثانوی اندیشه دینی در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مسائل اجتماعی رو ما نمیبینیم پیاده بشه. اینی که شما میبینید مال اندیشه کفره و ما این رو افشا میکنیم، شاکی میشید، صداتون در میاد که ببینید ما داریم دین رو احیا میکنیم. ماهیتش اینه لا اله الا الله. اول باید بگیم نیست خدایی، بعد بگیم جز الله. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. یعنی اول ما باید دیو رو بیرون کنیم تا زمینه برای، یعنی جایابی کنیم برای فرشته. نمیشه ما بگیم همین علوم غربی بماند، همین سیاست و اقتصاد بماند، همین مدل فرهنگی بماند. دیروز یمنی ها کارتون های کالاهای دانمارکی و سوئدی و نروژی رو دیدن وسط میدون شهرشون آتیش زدن. ما مثلا بریم بگیم آقا تو جمهوری اسلامی آتیش زدن چی؟ مثلا اول دانمارک، بعد نروژ، بعد سوئد، ایتالیا، آلمان، انگلیس، هلند، همینجوری دارن به بهانه این که بگن آقا شیبیل مسلمان شلوغ کردن هی دارن همه روزنامه هاشون چاپ میکنن. مثلا بریم به مسئول جمهوری اسلامی بگیم آقا جان ما میخوایم کالاهای آلمانی رو آتیش بزنیم، لطفا از بنزاتون بیاد پایین. امکان داره؟ خب کسی که لم داده توی بنز درجه آیت اللهی داره، شما باور میکنید این میتونه علیه شیطان فریاد بزنه؟ خب دکترین شیطان اینه، خوب دقت کنید، شیطان هیچ گزاره بدیل ارائه نمی کنی. یعنی اگر گفتید این میکروفون نه، بگی این میکروفون، اینجوری نیست. شیطان هنرش در اینه که، خوب ماهیت دکترین شیطان رو بشناسید، شیطان هنرش در اینه که هر چیزی رو قلب میکنه. اصطلاحا مقام معظم رهبری در تهاجم فرنگی فرمودن استحاله. دیگه توی فیلم های جاسوسی میان یه کسی رو میگیرن میخرنه، بعد میشه آدم خودشون میخره، قیمت داره هر کسی. شیطان میخره به عنوان عامل خودش استفاده میکنه. شیطان نمیاد یه جمهوری اسلامی متفاوت را بندازه، میره در کالبد مسئولین و اینها رو اونجوری که خودش میخواد منویات خودش رو از دست اونها پیاده میکنه. شیطان نمیاد حزب الله رو براندازه یک حزب الله دیگه به وجود بیاره، خود حزب الله ها رو نفوذ میکنه در درونشون. شیطان دوروبر پیامبر رو گرفت. ما چیزی از پیامبر شنیدیم، بعضیا با پیامبر میخوابیدن و بیدار میشدن، میخوردن، میجنگیدن، کاتب وحی بودن. متوجه خطر بشید؟ یعنی وقتی وحی نازل میشد به حضرت 4 نفر بودن وحی رو می نوشتن. از اون 4 نفر 3 نفرشون علی رو زمینگیر و خانه نشین کردن. شیطان نیومد یک حرکت و حلقه پنجمی ایجاد کنه. میاد سراغ ابراهیم، سنگ بر می داره می زنه بهش دستش می کنه. وقتی من به صراحت میگم 3 سوت آدم رو زمینگیر کرد، یعنی بدانید که شیطان چجوری عمل میکنه. اومد گفت ببین خدا نمیخواد که تو چشمت باز بشه، تو از میوه بخور، این میوه درفته بخور، نتیجه چیشو بخور. یه دفعه دیدم برهنم، خوردندم برهنم. از اونجا این علمی که اسمش ساینس شروع شد، با خوردن میوه درخت ممنوع ساینس شروع شد. علم الهی توی زمینه به محاق رفت. حکمت و علم الهی جزء اسراره. به تعبیر حافظ رحمت الله علیه، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش، هرچی محرم شد آجرش میدن. این گونه نیست که فکر کنید این علمی که هست. فرعون و فرعونیان بناهایی ساختن که 4,000 سال رو تا وایستاده. اونا جادوگر بودن این بناها رو ساختن. شما باور میکنید این ساختمون رو 50 مهندس فارغ التحصیل دانشگاه های عمده کشور ما ساختن، 50 سال دیگه باید خرابش کنیم از نو بسازیمش. باور میکنید اون اهرام سلاطه رو جادوگران ساختن؟ انقدر دانششون بالا بود افراشون میداختن میشد مار برای خونسا کردن دانششون و سحر دانششون. حضرت افراش انداخت شد اژدها و اونها رو بلدید. دانش بشر همین دانش کفرآمیزی که بعد از خوردن اون میوه درخت ممنوع به وجود آمد بشر رو به طغیان کشید. لذا انقلاب اسلامی انقلابی بود که حکام جور رو کنار زد، نمرودیان و فرعونیان رو کنار زد، سراغ انسانها رفت. افتخار بر پدر و مادران شما و هموطنان شما و افتخار بر شما که 27 ساله هیچ پیامبر این بد نتونست حکومت کنه و هیچ امام معصوم 27 ساله هنوز هم اتفاق میفته این مردم تو خیابونن برای امام حسین توی فارس و عاشورا. تو مارمزون بالای 80% جرم توی کشور پایین میاد، مردم معنوی هم. هنر نبود زمان دفاع مقدس این شما ها جمع میشدن این جاها. الان هنر شما اینه که جمع میشید در شرایطی که کفر سیطره خیلی جدیتر در بشریت داره. اون روز ماهواره نبود، نمیدونم این گستردگی ویدئو، نمیدونم DVD، نمیدونم اینترنت. امروز تو این فضای نفسانی افتخار داره انقلاب اسلامی شماها رو میپرورونه. تازه باید بگیم انقلاب اسلامی متولد شده. افتخار بر چنین اسلامی که میتواند چنین مردمی بپروراند. مردم ما هیچ کم از اونایی که کربلا بودن، اونایی که دوربر حضرت امیر بودن، نزدیکترین یاران همه انبیا. با یک زمینه تحقیقات گسترده تاریخی من این ادعا رو میکنم. لذا شیطان خیلی مخمصه عجیبی برای شروع گیر افتاده به وجود اومده. هیچ وقت اینجوری در طول این تاریخ روبرو نشده بود با یک چنین ملتی. و ما باید انقلاب را از این نگاه های جناحی و بازی ها و ارزیابی های تئوری های مدرن در مورد انقلاب بیاریم بیرون. انقلاب یه حرکتی بوده روبروی شیطان. تئوری های انقلاب شناسی دنیا برای اینکه ما زودتر انقلاب کنیم بریم زیر سیطره شیطان، تمام انقلاب های 200 سال گذشته هر چی صورت گرفته همه به سمت شیطان بوده. این یه انقلابی که یه جور دیگه بعد در موردش نوشت. روایتش به گونه دیگه از این انقلاب به سمت خدا بوده. حالا شیطان جعل واقعیت میکنه، از حقیقت به باطل، هی باطل رو برجسته میکنه. گیده به ختمشش چیه؟ ختمشش نفس مستقبله و نفس مزینه است. عمل بد خودش رو، عمل بد مورد نظرش رو زیبا قلمداد میکنه و توجیه میکنه. اگه بری الان به مسئول جمهوری اسلامی بگی آقا میخوام کالاهای آلمانی رو آتیش بزنیم، به جوانمون میخوام بگیم جوان تو لطفاً آرزو نداشته باش که پژو 206 سوار بشی. فرانسه به پیامبر ما توهین کرده. شیرا که شیطان پرست، اوبلیس که وسط پاریس رو دستور داده طلای چند با عیار بالا بگیرن، همین شیرا که میگه ما میخوام تکنولوژی از اصطلاح اتمی بیشتر تولید کنیم، همین شیرا قائل به اینه که ما نباید تحقیقات اتمی عادی هم داشته باشیم، کشورش میاد به پیامبر ما توهین میکنه. جوان من خواهش میکنم پژو 206 حالا شما که نذارید، آرزو داشتنش هم نداشته باشید. خب بعد به مسئولم بگیم حالا اون که فرانسه رو نفس کردیم تو ذهن جوانامون، شما هم لاقل بن سوار نشید. نمیشه. خب پس ختمش و گیته ابلیس اینه که تزیین و توجیه میکنه اون عمل منفی رو، مبتنی بر همون دکترینش. دکترین ابلیس این بود که جعل میکنه، قلب میکنه، استحاله میکنه هر پدیده رو، هر شیء رو و هر فردی رو. وقتی استحاله شد انقلاب درونی ایجاد داد به سمت خودش، ولایت بر اون خواهد داشت. ولایتی که بر اون پیدا میکنه زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه اون بشه خود شیطان. شیطان یک نفره دیگه، ابلیس یه نفره، اما جنود شیطان جن و انس تسخیر شده شیطان هست. مبادا ما جنود شیطان باشیم. قبله ها، شعارها همه تغییر میکنه، به انحراف و تحریف کشیده میشه. شیطان یک مدیر استراتژیکه. یکی از تعاریف مدیر استراتژیک اینه که مدیر استراتژیک از طریق منابع و امکانات دیگران کارهای خودش رو به نتیجه میرسونه. فرض کنید، حالا یه مثال بزنم. مثلا من یک دیدگاهی دارم میخوام پیادش کنم، یه دوستان دیگه ای زحمت میکشن، هزینه میذارن، تبلیغ میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، شما رو جمع میکنن، شما متمرکز میشید اینجا، انرژیتون رو میگذارید، اونها هزینهشون رو میذارن، مدیریتشون میذارن، زحمت میکشن، کار آماده میکنن، من میام اینجا اندیشه مورد نظر خودم رو میگم و میرم. اگر من میخواستم برای اندیشه خودم هزینه کنم تا یه جمعی رو گیر بیارم مطالب من بهشون بگم، چقدر با تلاش میکردم؟ مدیریت استراتژیک میشه این که شما دیگری زمینه رو فراهم کنه، شما برید در جهت مورد نظر خودتون سمت و سو بهش برید. این مثال دادن که خوب براتون جا بیفته. شیطان هنرش اینه، شیطان هنرش اینه که هر حرکتی صورت بگیره به نفع خودش مصادرش میکنه. بزرگترین حرکتی که صورت گرفته در عالم حرکت انبیا بوده، همه ی حرکت انبیا رو منحرف کرده. گفتن تا رفت کوه طور برگرده بیاد حضرت موسی، همه شدن گوساله پرست. تزیین داد اون گوساله سامری رو براشون. کفن پیامبر ما خوش نشده بود، علیه حضرت امیر کودتا کردن. عمل منفیه. ببینید امیرن مؤمنین یزید میخواسته حکومت فسق و فجور و کفر و شرک و ظلم داشته باشه، اما به چه اسمی؟ چون میبینه الان اسلام موضوعیت داره. یک آدم فاسق و فاجری مثل یزید میشه امیرالمؤمنین یزید، و تا همه امویان و همه عباسیان به اسم اسلام حکومت میکنن. ببینید هنر شیطان رو. شیطان منبعیات خودش رو با منابع اسلام به اسم اسلام بر جهان اسلام حاکم میکنه، اسمش هم میذاره تمدن اسلامی. وقتی یه مش استاد تاریخ بی خاصیت توی جمهوری اسلامی میگن اوج تمدن اسلامی زمان مأمون. پس ابلیس یکی از بزرگترین مدیران استراتژیک در جهانه که هم جن و هم انس رو گمراه کرده و مقاصد و منظورات خودش رو از دهان اونها و از زبان اونها و از دست و قلم اونها اعمال میکنه. طرح استراتژیک قرآن، طرح استراتژیک شیطان سه بخش داره. یه استراتژیک کلانی رو توی دیوداکترین بررسی کلی کنیم که کاملا این مسئله جا بیفته، من عرایزم رو جمع کنم. شما یه زمینی دارید، توی این زمین درختی رویده میشه، این درخت میوه میده. به یک باقی که تشریف میبرید سه بخش رو میشناسید: زمین، درخت و میوه. آیا تو میوه فروشی که میرید بحث شما یعنی که آقا یک قطعه زمین خوزستان به من بده، آقا یک قطعه درخت نخل به من بده؟ نه، میره تو میوه فروشی میگید آقا این خرمه ها چیزی چنده، کیفیتش چطوریه؟ با میوه سر کار دارید، نه با درخت نه با زمین. زمین میدونید زمین خوزستان با زمین اردبیل، با زمین تبریز، با زمین مشهد متفاوته. اون زمین یه آب و هوایی دیگه داره، یه درخت دیگه توش کشت میشه. زمین مناطق سردسیری مثل همدان و اردبیل و تبریز یه درخت دیگه توش کشت میشه. پس هر زمینی هر درختی توش رویده نمیشه. زمین میشه پارادایم، حاصل جمع همه ایدئولوژی ها، ایدئولوژی خاص. درخته میشه مدل جامعه که توی اون پارادایم رویده میشه، و میوهی که از این درخت شما میگیرید مدل زندگیه. تکرار میکنم، این بحثای فلسفی دیدید، لیبرالیز، نسیونالیز، پلورالیز، سکولاریز، اندیویژوالیز، اومانیز، این اسمها دیدید هزار یه موردش، همش رو جمع کنید میشه پارادایم، میشه اون زمین. از زمینی که ذرات مولکولهاش این اسم ها هستن توش درختی کشت میشه میاد بالا که بهش میگن سیویل سوسایتی، جامعه مدنی، توی اون زمینه به خصوص. و این درخته که مد نظر ما نیست جامعه مدنی، خروجی اون درخته مدلی زندگی. ما با اون میوه سرکار داریم، به اون میوه میگن امریکن لایف استایل، استیل زندگی آمریکایی. پس طرح استراتژیک شیطان اینه، استراتژیک پلنینگ کاملش برای کشاورزی اینه که زمینی تعریف کرده که روشن فکر را از میرشن، درختی کاشته که دولت مردان از میرشن، و میوهی داده که توده مردم میخورند، روشنفکران سکولاریسم، ایندیویژوالیسم، کلکتیویسم، سوسیالیسم، اومانیسم و هزار اسم دیگر رو سقف میزنند. دولت مردان اسیر تئوری سیستم ها و سیویل سوسایتی و جامعه مدنی هم و عوام جامعه اسیر شلوار جی، سینک ظرفشویی، ساندویچ، فست فود، پیتزا، ماکارونی، اسپاگتی، نوشابه گازدار، کوکاکولا، پپسی کولا، 7 آپ، 8 فانتا، امریکن لایف استایل. چند نفر شما خونتون آشپز خونتون اوپنه؟ 99%. نفرمایید چند نفرتون در هفته ساندویچ میخورید؟ آخری بار که پیزا و نون اضافه خورده چه بوده؟ ببینید من که این حرف رو میزنم خودم کچکلوار غربی تنمه. بحث در اینه که استیل زندگی آمریکایی در نوردی به جامعه ما رو، استیل زندگی آمریکایی، طرح استراتژیک شیطان، پارادایم اومانیز، زمینی که ایجاد کرده، اون زمین اسمش هیومانیزم، اومانیز، انسان در اون محوره و همه چیز به انسان سجده میکنه. در اونجا حق مال انسانه، هیومن رایت، حقوق بشر. آقا این کلمه حقوق بشر که میگن کفره، این کلمه شرکه، این کلمه معنایی در دل قرآن و اسلام نداره. کلمه زیبای حقوق و کلمه زیبای بشر در زبان عربی معادل human rights نیست. چرا باید چقدر بگیم اینا رو ترجمه نکنید؟ آقا لیبرالیسم معادل آزادی نیست، دموکراسی معادل مردم سالاری نیست، این پاس داشتن زبان فارسی نیست. human rights منظور بشری است که باز به جای حق بشری است که به جای خدا قرار گرفته پرستیده میشه. انقلاب اسلامی اومد چنین حقی رو بشکنه. وقت دوروبری های امام ها، اینا که ادعا میکنن زمان امام بیشتر از بقیه به امام نزدیک بودن، عمدشون هم عمامهاشون مشکیه، باور کنید همین جریان مجمع روحانیون مبارز که ادعا میکنن بیشتر دوروبر امام بودن، هیچ صداشون در میاد ما خط امامی بودیم، ما فلان بودیم، اینا حقوق بشر رو تو ایران جا انداختن. من کاندیدای مورد نظر اینا این دفعه کاندیدای همین جریان چپ این دفعه نمیگفت من اگه بشم رئیس جمهور معاونت حقوق بشر را میندازم. خب کاری که این میخواست انجام بده چه تفاوتی با کاری که آمریکا تو افغانستان و عراق داشتن؟ آمریکا تو افغانستان معاونت جامعه مدنی را انداختن، توی عراق وزارت جامعه مدنی. آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا وزارت جامعه مدنی نداره. آمریکا تو افغانستان معاونت حقوق بشر رو انداخته، توی عراق وزارت حقوق بشر. خب تفاوت این مدل طراحی سیستم برای دولت مردان با آنچه که کاندیدای جبهه مشارکت میگفت من اگر رئیس جمهور بشم معاونت حقوق بشر رو میندازم، تفاوتش چیه؟ یعنی اینا میگن آقا خدا به محاق بره، حق مال بشره، خدا هم حقش به نسبت ذیل حق بشر تعریف میشه. لقمان به فرزندش میفرماد ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمه، شریک برای خدا قائل شدن عظیمترین ظلم. مگه ما نمیدونیم الان دوران عدالت میذاریم؟ عدالت نقطه مقابل ظلم و جوره. عظیمترین عدالت اینه که خدا مرکز باشه، ما به عنوان مدار و حاشیه و بنده خدا در مدار خدا. ابر ظلم و عظیمترین ظلم اینه که بشر رو مرنا قرار دادن میپرستن. این طرح شیطانه. پس اومانیز بشر مداری زمین، جامعه مدنی سیویل سوسایتی درختش، میوهی که میده حتما و لزوما میوهش میشه امریکن لایف استایل. چجوری باید اینو بشکنید؟ لایف استایل رو، امریکن لایف استایل رو توی اینترنت سرچ کنید به زبان انگلیسی، متوجه میشید ماهیتش چجوریه. سه تا فیلم سینمایی آموزشی هم داره تحت عنوان امریکن پای، شیرینی آمریکایی که تریلوژی، تمام بازیگرانش یهودی و صهیونیستن، یه فیلم کمدیه. این ماهیت و ذات زندگی آمریکایی رو به معنی فیلم آموزشی برای روشی که سه دیگه آمیشناسی میکنن معین کنن. کتاب هم برای اینترنت سرچ کنید، الا ماشاءالله کتاب داره، امریکن لایف استایل، اصلا سایت های متعدده. اما مسئله ما طرح استراتژیک قرآنه. قرآن زمینش تروئیزمه، خدا مداری، خدا محوری. درختی که تو این زمین رویده میشه اسمش جامعه هجری، ما تفسیر لفظی میگیم جامعه مهدوی. خروجی میوه‌اش به تعبیر قرآن میشه حیات طیبه، استیل زندگی انسان مهاجر و انسان الهی. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه وقتی میاد 110 جلد بهار الانوار می نویسه برای خواص تو مسیر نهضت انتظار، مجلسی بعدی میاد برای عوام کار میکنه. خوب دقت کنید، برای عوام چی می نویسه؟ چی می دونه؟ هلیت المتقین. این برده های لباس رو دیدید؟ مجله هست که رنگی بزرگ، بوله لباس رنگی، مثلا سال 2005ش الان باطل شده، الان برید 200,000 تومان میدید یه 2006 مثلا میگیرید، 200 مدل لباس مردونه، 200 مدل لباس زنونه، بوردای مو، ژورنال کفش، کمربند، کیف، ژورنال طراحی دکوراسیون منزل، یه سری روبروی دانشگاه تهران یه پاساژه کتاب هست، سری طبقات زیر زمینشون، این پایین پله ها این گوشه مغازه‌ای هست سری مجله رنگی چسبوندن به شیشه، قیمت ها 70,000 تومان، 40,000 تومان، 200,000 تومان، 300,000 تومان. طراحی دکوراسیون منزل، طراحی مو، طراحی کفش، طراحی لباس. هی بچه حزب اللهی ها میرن میشن پزشک مهندس، پزشک مهندس. یه بچه حزب اللهی نداره طراحی لباس باشه. همونطوری که ائمه مظلوم بودن، زعما مظلوم بودن، این مقام معظم رهبری 18 سال داره میگه لباس رو نمی 18 سال. فرمود من یه زمان رئیس جمهور بودم، رئیس اوراق انقلاب فرنگی بودم، ایشون وزیر ارشاد بود، بهشون عرض کردم آقا یه فکری برای لباس ملی کنید، حالا من رهبرم، ایشون رئیس جمهور، لطفا به من رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی شما به وزیر ارشاد بگو یه فکری برای لباس ملی کنه. بعد این فایده نداره، رفت تو همدان به جوونا گفت، جوونا من به اینا گفتم اتمام حجت کردم، گرد، یه اصطلاح لورها دارن میگن گرد است، خره بلند نمیشود، خره جایی که گل هست، حالا جایی که گله که غبار بلند نمیشه، گرد از خره بلند نمیشود. آیا فکر میکنی شما جوونا برای لباس ملی منظور یه لباس همه یه شکل بشن، منظوری که آقا یکی هم بره سمت طراحی مدل کفش، طراحی مدل لباس، طراحی مدل مو، طراحی دکوراسیون منزل، همه میخوان بشن دکتر، مهندس، پزشک، مهندس، شریف، علوم پزشکی تهران، شریف، علوم پزشکی تهران. بی سواد ترین آدم ها میرن این دو تا دانشگاه. چیزی که فکری داره، آینده نگره، عمق ذهنی داره، میره دنبال علوم انسانی. شیطان که تو علوم فنی و پزشکی ما رو زمین نزده، این دفعه دیگه تو دیداد و مسئولین شورای انقلاب فرهنگی فریاد زد آقا چرا انقدر پزشک تربیت میکنید؟ دیگه علنی تر از این بگه، چرا کردی پزشکی رو یه مسئله همه جوانای مملکت؟ فرمود تو کار درستی از دستی شما انقدر پزشک تربیت میکنید، مثلا اگه نباید از بنگلادش و تایلند وارد میکردیم. این جمله ایشونه. اما مهندسی و پزشکی مال امروزه. بابا ما مسئله من برای آینده است، آدم باید برای فردا تربیت کنیم. لذا شکستن شیطان، شکستن همین ابهت ها، شکستن بت فوتبالیست ها، شکستن بت این خواننده ها، شکستن بت این استاد ها، شکستن بت این قیود آداب و رسومه، شکستن این بت هایی است که مرسوم شده، هیچ کم نمیدونه دکتر، شاید بابا دکتر یعنی پشت خرمادر، همه میخوان بشن دکتر، همه میخوان. بابا شما میدونید دیپلم یعنی چی؟ همونجوری که شما نمیدونید دیپلم یعنی چی، لیسانس هم که میگیرید نمیدونید این کلمه یعنی چی، دکتر هم که میشید این 54,000 استاد دانشگاه نمیدونن دکتر یعنی چی. دکتر یعنی دکتری نریان، یعنی که دکتری نرای کنه. بفرمایید که هر کدوم از این دکترها، آقا دکتری تو چیه؟ خب اگه خود دکتری، رفتم چند وقتی شفتم دانشگاهی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، از این پلا رفتم بالا، میخواستم به چند تا از این استاداشون جایزه بدن، روز وحدت اردو دانشگاه بود، دیدم عکس آدم اسمی تو پله، آدم فرگوسن، میلتون فریدمن، کیم، مکنزی، یه دیگه که اینجا استاد ایرانی ببینم نیست. رفتم بالا گفتم ببخشید اینجا دکترم تربیت میکنید شما؟ یعنی کسی که دکترین ارائه کند؟ یعنی کسی بره سر کلاس بگه بسم الله الرحمن الرحیم من آقای فلانی ام دکترین خودمو دارم درس میدم. استادی که میره سر کلاس چیز و مکنزی و میلتون فریدمن و آدم اسمیت و آدم فرگوسن درس میده این دکتره یا زفت صوته؟ استادی که تو فلسفه میره کانت و هگل و دکارت و اسپینوزا و افلاطون و ارسطو و مالبرانش و لایبنیتس و هایدگر و نمیدونم هانسیور گادامر و هزار تا کافر و ملحد و مشرک دیگر رو درس میده این زفت صوته یا استاده؟ استادی که تو جامعه شناسی میره دیده رو نمیدونم جان جاک روسو و ماکس ویبر و تارکو تارسونز و جیدن درس میده این زفت صوته؟ ما دکتر رو سر کارم کدوم استاد پزشکی رو میشناسید که یک نظریه از خودش درس بده؟ همه که اسیر توی فیزیک اسیر انشتین و ماکس پلانک و هشرودی و نیوتون و بابا خودتون کو؟ شیطان خوب رسوخ کرده آنچه که از ذهنهای مریض تراوش کرده به خود بقیه داده میشه. آقا دست برداری، ما از استاندارد بهداشت و درمان اینقدر عقبیم، از استاندارد پلیس، از استاندارد بانک جهانی، از استاندارد صنعت. یکی نیومد بگه ما یه استاندارد تعریف کردیم دیگران دارن اینه ما میشن. قبله همه شده شیطان. تعارف داشتون پیر مرد بگه شیطان بزرگ؟ آقا شیطان بزرگه، شیطانو که باهاش گفتگو تمدنی نمی کنن، شیطانو رجمش می کنن. علمشو، تکنولوژیشو، فرهنگشو، آقا چیز خوبشو بگیریم جمع کنیم کدوم خوبه؟ چه چیز خوبی داره؟ آقا کتشلوارش کنم تنته. لذا علامه مجلسی دوم میاد هدیت المتقی نیسته، یعنی علامه مجلسی اول میاد خواست و هر چی حدیث درست و غلط در مورد شیعه بوده فضای لحظه مناسب زمان صفویه تا فرصت مناسب شیعه رو باید احیا کنن جمع میکنه. اگر این 121 کتاب رو الان میخواستن پژوهشگاه جمع کنن با این دانش کتاب داریم، با این کامپیوترها، با این فیش برداری ها، من به شما قول میدم چند میلیارد تومان بودجه ترخیص میدادن. بعد که جمع میشد کیفیتش اینقدر نمیشد. همایش میداشتن، مقام معظم رهبری رو دعوت میکردن که افتتاح کنید، ما تونستیم شاخ گل بشکنیم کتاب جمع کنیم. یه نفری نوشته اینو جمع کرده. انقلابش کمتر از انقلاب امام راحله در احیای شیعه. دومی میاد چیکار میکنه؟ احساس میکنه حالا عوام جامعه رو باید بهشون مدل زندگی بدن. شیعه توالت رفتن، شیعه غذا مالیدن، چه رنگی نعلین کف باشه، عوامون چجوری باشه، لباسمون چجوری باشه، چجوری فلان کنیم، چجوری سوار اسب بشیم، این اسب چجوری بزنیم. آقا 300-400 سال پیش هلیت المدبره انسان های اهل تقوا راه و روش زن بعد امروز بخونه خب عددیاتش مال اصل صفویه، خیلی امروزی و به چپ نیست. من این رو سال رو بسید دانشگاه همین موقع رو تو دانشگاه تهران گفتم. یه نشریه داره سازمان مجدد انقلاب به اسم عصر نو، آقا وحشت کرده بود، لرزه بر اندامه، همونجوری که ما داد میزنیم لرزه میفته به اندام کافر سفید و شیطان و اینها. آقا سازمان مجدد انقلاب همشون رفته بودن زیر سرم، وای افراطیون رفتن سراغ هلیت المتقین، میخوان هلیت المتقین جدید بنویسن، اسم خودشونو میذارن مسلمان، اسم خودشونو میذارن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. این سه کلمه رو باید ازشون بپرسید، مجاهد چیه؟ انقلاب چی بود؟ اسلام چیه؟ اگه راست میگید کدوم قسمت زندگیتون دینیه؟ 8 سال مجلس دولت دستتون بود برای تحقق مدل زندگی دینی چه کردید؟ وحشت میکنید از ملیت المتقین مجلسی؟ به فریاد مدرنیته برسید که عباسی اینا میخوان هلیت المتقین جدید بنویسن. یک کلمه گفتیم آقا امریکن لایف استایل، آشپزخونه خونه همه آدم ها شده اوپن، همه مدل زندگیشون، لباسشون، کفششون، غذاشون همه شده غربی، همه هر چیز اون مدل زندگیمون غربی شده. آقا بیاین مدل زندگی رو دینی تعریف کنیم. اما امروزی اگر اون روز علامه مجلسی بود زین گذاشتن و چگونه سوار اسب شدن رو آداب شرعیش رو میگفت برای اهل تقوا، امروز اگه بود چگونگی سوار مشرو شدن، صف اتوبوس وای شدن، تاکسی سوار شدن رو هم می‌نوشت. الان شما برید این ژورنال ها و موندیال های لباس و کفش رو بگیرید، مدل 2005ش یک ماه پیش که 2005 بار 2006 شدید، اونا دیگه باطله. سالی یه بار اینا رو به قول خودشون آپدیت میکنن، به روز میکنن با کاغذ های گلاسه. دونه 2300 هزار تومنه کاغذ گلاسه رنگی شیک. چندین شبکه ماهواره‌ای مدل لباس و کفش دارن، مود تیوی، فشن تیوی. 24 ساعته این مانکن های لباس را میرن، مدل لباس رو به نمایش میذارن. صدای مجاهدین انقلاب اسلامی و صدای روحانیت در نیامد که آقا مدل زندگی، مدل لباس از دست رفت. هی اون رهبر داره داد میزنه آقا یه کسی یه فکر کنه برای لباس ملی، برای لباس، یعنی داره فرش میده، کد میده، آقا بایید به سمت این کارا، اینقدر نشه پزشک و مهندس. یک حزب اللهی پیدا کنید طراح دکوراسیون منزل متدینا باشه. حالا خدا رحم کرد دفاع مقدس به وجود اومد که تو دفاع مقدس سرآوز بچه حزب اللهی ها تعریف بشه. مجله پیام انقلاب سال 59 رو نگاه کنید، مجله پیام انقلاب مجله اصلی سپاه بود، اکثر مسئولین روشاشون موقع پروفسوری بود. این نکاتی که من عرض میکنم جدی مسئله. اینقدر ما تو دفاع مقدس لباس سر و وضع بچه و از این که مقام ازم رهبر چفتی میزن گردنشون، این که آقا یه چیزی، یه مدلی، یه شیوه رفتاری، خورد و خوابی، سلوکی، معاشرت با همدیگه توی دفاع مقدس به وجود آمد، چفتی رو من میندازم که اینو احیا کنی و هی بروزش کنی. حالا بروزشدن بچه ما اینه که شلوار شیشیوه میپوشن. آقا اون مال زمان پشت خاکریز بود. امروز چه باید بکنیم؟ ما باید هم بحث فلسفی کنیم، هم بحث فقهی کنیم، هم بحث کلامی، هم بحث جامعه شناسی، هم بحث اقتصادی، هم بحث صنعتی، هم بحث سیاسی، هم بحث استراتژیک، هم بحث نظامی، هم بحث پزشکی. آشپزی هم بریم جا اون خانومه بگی اینجا فردوسی پور فوتبال هم نقد کنیم، خودمون بریم مدل لباس ها همش که نمیشه نسل ما. نه یه کاریه آخه واقعا، نه جدی دارم میگم. چرا یه بچه از بوده نمیره بشه طراح مدل لباس، نمیره بره طراح مد کفش، نمیره دنبال طراحی دکوراسیون منزل. رفتم خونه فامیل توی شهر که 30,000 جمعیت داره، اومد گفت شما این زحمت بکشید من و خانومم مشکل پیدا کردیم، خونه دارن میسازن توی شهر 30,000 نفری. رفتن نجاری گفتن لنگه درهای داخل خونه رو درست کن، توی شهر 30,000 نفری دور افتاده ها. طرف نجاره گفته این ژورنال رو ببرید خونه، 1,000 تا لنگه در سال 2004 توش بود، یعنی 1,000 تا لنگه در. اینا مونده بودن دو تا این همه مدل اومدن به ما گفتن که شما کمک ما کنید، 10 تا خودشون انتخاب کردن از اون 1,000 تا توش مونده بودن داشت دعواشون اینجا تو فلاح کشید. گفتم آقا من گفتم من برای من مهم نیست اون لنگه در خونتون چیه، فقط میخوام ببینم که دشمن تا تو شهرهای دور افتاده استان لرستان نفوذ کرده، لنگه در تو خونه ما را هم من چه خودم لورم. خیلی زشته یه بچه حزب اللهی که طراح دکوراسیون من همه میخوان جهانو بگیرن. آقا نمیخواد جهانو بگیری، لنگه در خونتون از دست رفت. واقعا باور کنید اگه موام سفید بود، سیاه بود، سفید نشده بود، اگه انرژی داشتم، باور کنید برمیگشتم طراحی دکوراسیون منزل میکردم، طراحی مدل لباس میکردم، طراحی مدل کفش میکردم. اصلا دلیل این که من مجبور شدم 7-8 سال گذشته با پیرن آستین کوتاه بیام، چون من زمانی هم که دفاع مقدس رفتم عملیات ویژه بود، چون کماندو بودم، بعد همچه آستین هم میدونم بالا، ما تو زمان جنگ هم آستین همون بالا بود، پیرن آستین کوتاه بپوشم برای اینکه بگم آقا دست بردارید از اون مدل لباس زمان دفاع مقدس. همه 6 متر تصمیم گرفتن دستشون، 7-8 شد از این انگشترها. 21 سالشه، اندازه مثلا یه آدم 50 ساله ریش تا زیر چشاشون، پیرنهای چینی بلند، شلوار هشتیبه. آقا اگر ما 6 سال خورده عمرمون رو تو دفاع مقدس صرف کردیم، پر بدنمون تیر و سرکشه. ما ببینید یه جور دیگه لباس می‌پوشیم، یه عوض کنیم مدلمون رو، ریشامون رو آنکارت می‌کنیم. یه ذره ترتمیز کنید صدا رو، کلاف میکنن حسین جونا، حسین جونا خواب. بعد میگن حزب اللهی مثلا کثیف و نمیدونم بده. واقعا ببینید مسئله جدیه، اینا رو بابتی نمیگید که تو محرمیه بخندید، اینا دردمونه. لذا مسئله مدل زندگی ما چی بود؟ یه نکته رو میخوام بگم واقعا ظرفیت شنیدنش دوستان داشته باشن. 5 تا هنرپیشه بود، خواننده هنرپیشه بودن قبل انقلاب. این 5 تا هنرپیشه خواننده سال 55 شروع کردن، یعنی با ریش اومدن توی صحنه. اون موقع مد موها بلند بود، یعنی موها میافتاد رو گوشا. این 5 تا خواننده هنرپیشه داریوش بود، دلی بود، سنتار بود، شهرام بود، یکی چی بود اسمش؟ تیر شدم دیگه. حالا نشارم بطار، داریوش، ابی، شهرام، یکی دیگه هم بود ریش داشت مثل اینا. حالا نه نه اون موهاش شعر بودیم. خوب دقت کنی، 30 ساله با وجودی که همشون 27 سال فرار کردن رفتن تو لس آنجلس، هنوزم ریش دارن، هنوزم مدل موها و ریشاشون همونی بوده. توشون یه نفر آنکارت میکرد، ستار بود، گوت میکرد که این مد شد شد ریش ستاری. هنوزم تو کشور مثلا آرشگاه میگن ریش ستاری. اون بقیه که آنکارت نمیکردن همونجوری مدل موهاشون مونده. خیلی از حزب اللهی‌هایی که بعد از انقلاب سر و ریش بلند اش حکر شعبه سال اول جنگو که میبینید سر و ریش اونجوری دارن، اون موقع مد اون، یعنی با مدی که اون آدم ها الگو بودن مدل موهاشون مونده بود، همینجوری اومد رسید به بعد از انقلاب. شما مثلا الان مجله پیام انقلاب رو نگاه کنید، مثلا بنیانگذارای سپاه الان به الانشون بگم اون موقع متوجه بشید چی بودن. یکیشون سازگارا بود، همین هست که دفتر تشکیلی ها رو گول زد برداشت برد بیچاره کرد شیشتره. این نمانده نهزت آزاده سپاه بود. یکیشون الگیری بود، شهردار بود. یکیشون این دوزدوزانی بود، روش پروفسوری میذاره. خود آقای دکتر ولایتی، آقای دکتر ولایتی شما اکثر این پیام انقلاب ببینید ایشون موقع بشه پروفسوری میذاشت. نمیگم اینجوری بود که ریش داشتن. ببینید اصلا مده سر و وضع بچه حزب اللهی تو دفاع مقدس شکل گرفت. اینجوری هم نبود که خب مثلا بعضی آدم های فکری یه موقع ریش داشتن بعد اونشتون رو میزدن سیبیل میذاشتن، ماهیتشون تغییر میکرد. این که مثال زدم نمیخوام آدم های فاسد رو احیا کنم، میخوام بگم ببینید به این چیزا توی فرهنگ عامه توجه کنید. 4-5 تا هنرپیشه خواننده اینها 30 سال پیش ریش داشتن، زمانی که تمام دستگاه آریا مهری الغایی که میکرد این بود، یعنی تو سربازخونه های طاغوت یه برگه میگرفت دستشون گروهبانه میومد زیر صورت همه سربازا میکشید ببینه اگر این صدا میداد یعنی این ریشش خوب نتراشیده. ساواک میاد 4-5 تا آدم رو میذاره، حالا که تحول داره به وجود میاد سر و وضع متفاوته. این 4-5 تا آدم با وجودی که رفتن، چون هیچ کدومشون آدم ها شدیدن آدم های فاسد الاخلاقی هم، اینا هنوز هم سر و وضعشون تغییر ندادن. روی کسی داره این چیزا رو مطالعه کنه، جرأت میخواد البته به این چیزا فکر کردن و مطالعه کردن. همه تا سروش یا بیده پلورالیزم دینی همه میخوان برن اون جواب بدن. آقا سروش رو 3 سروش جوابش رو بینید رفت کارش تنسیشون هم روز اول گفت جنگ تمدن ها گفتیم تو درست میگی. نیاز نبود یه ملت 20 میلیون رای بده یکی بیاد بگه گفتگوی تمدن ها بعدم معلوم بشه که حرف بی‌ربطی بوده. این حرفای استراتژیست ها و فلاسفه و جامعه شناس هاشون همون اول که گفتن ما جوابشو میدیم همون هم هست دیگه. هیچ کس چیزی بیشتر از اینی که روز اول ما جواب اینا رو میدیم توش در نمیاد. اما اونی که برای ما خطره اینه که مد لباس، مد مو، مد رفتار، مد سر و وضع اینها رو هیچ کی تعریف کنه. حالا دوباره دفاع مقدس باید به وجود بریم داخل اون مثلا این مد رفتار. واقعا این فرهنگ جبهه رو بخونید 5-6 جلدشو ببینید تکه کلامایی که بین بچه‌ها بوده چی بوده. خب چرا ما الان نمی‌تونیم همین تکه کلام‌ها بین بچه‌هامون ایجاد کنیم، درست کنیم، فرهنگ سازی کنیم؟ از این منظر طرح استراتژیک شیطان، زمین عمانی، درخت جامعه مدنی، میوه امریکن لایف استایل و طرح استراتژیک قرآن، زمین توحید و خدامهوری، درخت جامعه هجری و مهدوی و میوه تحت عنوان حیات طیبه یا استیل زندگی انسان هجری. واقعا این هلیت المتقین باید که 400 سال گذشته سالی یک بار احیا میشد. هر چیز جدیدی آمده بود واردش میشد. به دلیل اینکه اینا اسای عدد محور و به ساحت وجود مقدس و مبارک پیامبر جلیل القدر اسلام کرده بودن، من مجبور شدم جهت رو برم سمت شیطان و ما درگیریمون با شیطان علنی میکنیم حالا که اون علنی کرده. ولی واقع قضیه این کلی ما مسئله داریم در مورد مسئله مدل زندگی. انقلاب اسلامی اگر نتواند میره یعنی مدل زندگی بدهد، نابود خواهد شد. یه روز به مردم میگفتیم برای حفظ دین بیاید، یعنی برای حفظ اون زمین. بعد دفاع مقدس گفتیم مردم برای حفظ نظام بیاید توی صحنه راهپیمایی انتخابات، یعنی برای حفظ درخته. حالا زمانی که باید بگیم مردم ما به شما یه مدل زندگی دادیم، برای حفظ اون مدل زندگی بیاید صحنه. الان دارید بگید آقا مردم برای حفظ نظام بیاید، میگم خب تو نظام یکی دیگه بنزش رو سوار میشه. اما اگر بگید مردم ما این مدل زندگی به شما دادیم، جورج دبلیو بوش وقتی 11 سپتامبر به وجود آمد، اومد که تلویزیون چی گفت؟ گفت مردم امریکن لایف استایل آندر اتک، استیل زندگی آمریکایی زیر حمله و هجومه. اتفاقا 7-8 سال قبلش زمان بیل کلینتون هم 1993 توی همین برجای دوقلو زیرشون یه بمب منفجر شد توسط این عرب ها. زمین تاریخش رو از اونجا داشتن که به اینها تحویلش کردن. بعدن آمد چی گفت کلینتون؟ آمد توی تلویزیون گفت استیل زندگی آمریکایی زیر حمله، یعنی مردم کاری با اومانیز نداشته باشید، کاری با جامعه مدنی نداشته باشید، مدل زندگی که براتون تعریف کردیم میخوان ازتون بگیرن. ما به مردم میگیم مردم یه میوه دادیم بهتون، مردم میگه درخته به ما چه، زمینه به ما چه. ولی اگر آمدیم برای مردم مدل زندگی تعریف کردیم، اون موقع میگه مردم مدل زندگیتون در خطره. اسلام آمده که به ما مدل زندگی بده. فرضی که در قضیه آوردن سود نفت روی سفره ها بود، این چیزی که توی کرمان قبل از انتخابات مقام معظم رهبری فرمودن که آقا دولت بعدی باید جوری کار کنه مردم تو زندگیشون اثرش رو ببینن، حکومت باید جوری برای مردم عمل کنه که مردم اثرش تو زندگیشون تو رفتار خودشون ببینن. اثرش فقط این نیست که برای مردم آب و برق بیارن، اما اثر حکومت تو زندگی مردم هست. مردم صبح تا شب برقشون روشنه، گاز تو لوله هاشون هست، آب تو لوله هاشون هست، چراغاشون هم روشنه، نشون میده حکومت داره کار میکنه. حکومت فقط همین باید وظیفه داره. اونایی که دولت کوچک رو معتقدن در اروپا و آمریکا، اونا مدل زندگی به مردمشون نمیدن و مردم رو به خاطر حفظ مدل زندگی ترغیب نمیکنن بیارن توی صحنه. لذا کسانی که معتقدن انقلاب رو باید روایت کرد، باید برن یک دور هلیت المتقین رو ببینن و بعد نسبت خودشون رو با این تعریف کنن که چقدر این هلیت المتقین تو زندگیشون پیاده میشه. فلسفه انگشتر عزیز چه بی دست ما؟ اینو یه صفحه آچار براش بنویسید. فلسفه این که ما مثلا تصمیم گردونی چیه؟ یه صفحه آچار هم براش. فلسفه اندرونی بیرونی توی معماری خونمون خانواده‌هامون چیه؟ اونم یه صفحه آچار. چرا مهر مالی رو برید پهن باید باشه مرتب؟ سجده طولانی فلسفه چیه؟ مسافره کردن فلسفه چیه؟ تنقیح فلسفه چیه؟ چرا ما باید پشت سر به اصطلاح تشییع جنازه شرکت کنیم، پشت سر مرده رو که میبرن چند قدم بریم؟ این چرا ما باید وصیت نامه بنویسیم؟ مگه ما به اصل معاد به عنوان پنجمین اصل اعتقاد نداریم؟ فلسفه وصیت نامه چند نفر وصیت نامه نوشتن تو جمع؟ یک دو ایشون هم دیوانم تو پاره کرده. خب به نسبت 100 نفر مثلا 10 نفر خوبه، 1/10 با چیزی نداری، یعنی شما بهشی بدکار نیستی، شفتات ناراحت نیست، طلبگاه شخص نیستی. ببینید و حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو. هفته یه بارم که آدم وصیت نامش رو بروز کنه، بشینه نگاه کنه، همچی فکر کنه آقا یه روز من خواهد دنیا برم. خود یاد مرگ، یاد مسئله معاد باعث میشه انسان خیلی در رفتار خودش تغییر ایجاد کنه. وقتی ما یک صفحه A4 در مورد وصیت نامه نویسی نوشتیم، ترغیب میشیم که بریم دو تا کتاب هم در مورد معاد بخونیم. باعث میشه ما خیلی اعمالمون رو کنترل کنیم. همین یک قلم رو نشرش بدیم. 10,000 ماده اینجوری، یک قلم. از این یک قلم هایی که تو زندگیمون انجام میدیم شاید خیلی فلسفه‌اش هم نمیدونیم. نسل شما شروع کنه، هر جوان حزب اللهی ما یه دونه از اینا رو هم تبیین کنه، ما یه دفعه 10,000 تا از مؤلفه های استیل زندگی مگه اونا چیکار میکنن؟ اونا استیل زندگیشون همینجوری یه دونه تبیین کردن. این همه ماشاءالله وبلاگ، این همه سایت، هر کی وبلاگ طرف خودش راه بندازه 5 تا از اینا رو تبیین کنه بذاره روی سایت، ما یک موج طراحی مدل زندگی داشته باشیم. تبیین ما تو مدل تغذیه‌مون 5 تا نون برای 5 تا وعده داشتیم هماهنگ با معده در 5 شرایط روز، از تابتون و لواش و سنگک و بربری گرفته تا انواع نونهای دیگه. یعنی اینا برای 5 وعده، یعنی برای صبحانه، قبل از ظهر، نهار، عصرانه و شام. اونی که فقیرتره برای مثلا اول صبح، اونی که مثلا سنگک و سر ظهر بخواید کلید کنی، مثلا شب لواش سبکتره، نازکتره. هممون باجت خور شدیم. باجت آخه خدا وکیلی ملتی که 5 تا نون اینجوری داره باید داره باجت بخوره. حالا بربری رو میگفتش که تهاجم فرنگی شده بود تو سر آذری، بربری ها تحقیق شده بود. نه واقعا چرا؟ یعنی به این ببینید نکته خیلی دیدم خیلی ساده. آقا باجت کن یک صفحه A4 یک کسی فلسفه شده نویسه استیل زندگی آمریکایی، باجت البته میشه فرانسویه. بعد یک صفحه در مورد این 5 مدل نون هم بنویسه برای 5 وعده در روز. این دو تا یک صفحه A4 حداقل هر کس نسبت به خودش با این چیزو تعریف کنه. اخیرا دیدن یکی از ارگان ها و نهادها برداشته بخشنامه کرده که در پادگان ها و در کجا و کجا نوشابه گازدار کسی نیارم نمیارد، نمیتونم غذاخوری هاشون از این چیزا نداشته باشه. آخه نباید که دیگه کار به بخشنامه برسه. چه لزومی داره مثلا ما چند ساعت روزه بودیم باید تو سر سفره موقع افطار مثلا انواع نوشابه های زرد و سیاه و سفید و فلسفه نوشابه گازدار. این خوب دقت بفرمایید، شهر لس آنجلس، شهر سان فرانسیسکو در شمال کالیفرنیا 8 میلیون جمعیت داره. شب که میشه میشه حدود 2-3 میلیون، صبح که میشه دوباره میشه 8 میلیون. یعنی 5 میلیون نفر میرن شهرک های اقمالی مثل تهران که همه میان کرج و ورامین و رودهن و لواسان و دوباره صبح که میشه همه میریزن تو تهران. شهرک های اقمالی پیرامون سان فرانسیسکو مردم صبح میشه میان توی شهر میرن سر کار. اینقدر رستوران که نیست، همه خونه شون نزدیک برن خونه نهار بخورن. پس چه اتفاق میفته؟ اتفاق که میفته اینه که یک شبکه زنجیره فروشگاه مکدونالد هست، همه میرن از یه همبرگرها و چیزبرگرها میگیرن، یعنی سریع فروشون میذارن جز این دستگاه اینو تعدیل میگیرن. مثلا این فیلم های سینماییشون رو ببینید، مثلا این فیلم اتریشیه بود، این کمیسر رس، این سگ کمیسر بود، اون طرف داشت وسط این شلوغ خلوده پرونده قتل و پیگیری میکردن، داشت تلفنی جواب میداد، این همبرگرش هم دستش بود، دفعه سگه میومد نصفش رو گاز میزد کمکش میخورد. تو زین کار و شلوغ خلوغی و استرس و فشار و روحی حالا یه غذای لقمه شده باید بخورن. تو مستحبات ماست که غذا رو خوردیم باید پامون رو بندازیم رو پامون، دراز بکشیم تا این هضم بشه. اما این که نمیتونیم، هر استرس، هر منده قصد باید اما سریع بدون، آتش نشانی، پلیس، پزشکی و در اتاق عمل همه دارن میدون. تو این شلوغ خلوغی این غذا باید هضم بشه دیگه، نمیشه که پاره انداخت رو پا استرس کرد. اینجا باید مشابه گازدار رو برای این فلسفش اینه، برای این اختراع کردن که طرف اینو روم بخوره همجوری که داره میدوه دنبال پرونده قصد، حالا که با سگ شریف شده تو این لقمه به صلاح چیزبرگر یا همبرگرش بتونن با هم به قول معروف همکاسته باشن و قضا رو حضم کنن. ما فلسفه نوشابه گازدار رو نمیدونیم. همینجوری همه نوشابه گازدار میخورن، همه پیزا میخورن، چیپس میخورن. خب ببینید اینا بیرویه وقتی مدل زندگی یه آدم. ما میگیم آقا اندیشه الهادی و زاله رو وارد ذهنمون نکنیم، فیلم بد نبینیم، موسیقی بد نشنویم، خب غذای بد هم نباید بخوریم، تشبث به بیگانه نباید داشته باشیم. من شرمم میاد که لباس من شبیه مثلا لباس جورج دبلیو بوش، اون کافر ملحد، ما لباسمون اینه. اون اگه خانمای ما تو ایران چادر سرشون نکنن، لباس ملی ما الان چادره. تنها لباسی که ما رو از بقیه متمایز میکنه چادر خانمامونه. لذا ببینید انقلاب اسلامی آمد که اون زمین رو برچینه. هیچ انقلاب دیگه علیه اون زمین اقدام نکرده بود، همه انقلابات تو همون زمین عمانیزم بودن، از این طرفش میرفتن اون طرفش میبره کش میکردن. انقلاب اسلامی علیه اون زمین بود، آمد یه زمین دیگه احیا کرد، زمین خدا مهتری. انقلاب اسلامی درخت جامعه مهتری رو کاشت به جای درخت جامعه مدنی، و انقلاب اسلامی آمده که مدل زندگی الهی بده. این مدل رو در آینده نمیخواد بده، توی دفاع مقدس داد. روایت دفاع مقدس روایت مدل زندگی بچه بسیجی هست. معادندیشی، شهادت طلبی، این که هر چند نفرشون زیر زبانشون ریگ میذاشتن که حواسشون باشه غیبت نکنن، تهمت نکنن، روزه زبان میگرفتن. میدیدی طرف را میره ایما و اشاره حرف میزنه. روزه سکس، طرف روزه میگرفت که نذاره چیزی به ذهنش خطور کنه. ما فقط روزه میگیریم، گرفت نگیریم کشیم، غیبت میکنیم، دروغ میگیم، چشممون همه جا کار میکنه، ذهنمون همه جا میره. اینها رو باید احیا کنیم. البته دیگه از سن من گذشته، ماها دیگه در واقع موهامون که سفید شده، باورهامون هم همینجوری سخت شده. شما که توفیق دارید به حمد الله نسل پاک و سالم شما، این امکان رو دارید که این مدل زندگی رو در خودتون تبیین کنید و نور رفتار شما به دیگران بتابه، دیگران این شما بشن. انقلاب اسلامی آمده بود این رو احیا کنه که الحمدلله تا حدود زیادی هم موفق بوده. شیطان آمده این مدل رو بگیره. و جمله آخر، تئوری انقلاب ها، تفکر مدرن که ما باش مخالفیم، معتقده که انقلاب ها یا مثل حیوان در واقع جانوران بچه‌زا یا مثل تخمگذارها انقلاب صورت میگیره. در مدل بچه زاها مثل بچه انسان، بچه سگ، بچه توله مثلا سگ، توله گربه، بعد حیوان وقتی به دنیا آمد دست پاش معلومه. یعنی شما مثلا یه بچه انسان که به دنیا آمد میدونید این بزرگم که شد یه همچین چهارچوب و سیستم و هیبت داره. در مورد گونه دوم، یعنی اینه که تخم گذارن، مثلا مرغ وقتی تخم مرغ مرحله اول به دنیا میاد معلوم نیست که این در آینده چجوریه، هیکلش، هیبتش، چهار دست و پاش، هیچیش معلوم نیست. اول یک شکل بیضی داره اون تخم مرغ، داخلش مایع سفید و زرده. بعد 21 دو روز که مون شکل میگیره و بعد میشکافه، پوسته رو میاد بیرون. انقلاب اسلامی از نظر تئوری انقلاب ها جزء گونه دومه. یعنی انقلاب های دیگه خیلی هاشون مدل اول بودن، همون اول که به دنیا آمدن معلوم بود به چی میخوان برسن، معلوم بود که دست و پاشون چیه، سیستمشون چجوریه. انقلاب اسلامی مدل دوم بود، اول که به دنیا اومد خیلی معلوم نبود که این منظور از حکومت دینی و سیستم و جامعه دینی یعنی چی. دست و پاش، سیستم بدنش، هیچ کدومش معلوم نبود. شما تخم مرغ رو نگاه کنید، داخلش زرد رو باز کنید، نه کله مرغ، نه بالش، نه پاهاش، نه قلبش، نه هیچی پیدا نیست. اون 21 دو روزی که طول میکشه تا جوجه شکل بگیره بعد پوست رو بشکنه بیاد بیرون. انقلاب اسلامی یه وضعیت مشابه اینجوری داشته. در 25 سالگرد انقلاب، یعنی 2 سال پیش، انقلاب شروع کرد، یعنی شکل گرفت و شروع کرد پوسته تخم مرغ رو شکستن. الان انقلاب داره گام به گام اون پوسته رو میشکنه. تلاش شد که 2-3 تا ضربه انحرافی تو این تخم مرغ بگذارن. ضربه اول دولت کارگزاران گذاشت، خواست که آقا این انقلاب تمام شد. اومدن گفتن میخوان تفسیرش کنیم دیگه. دولت کارگزاران ایدئولوژی لیبرالیسم رو، یعنی دست و پا و هیکل و هیبت انقلاب رو لیبرالیسم گرفت، سعی کرد انقلاب رو تحویل کنه به لیبرالیسم در تفکر مدرن. این ضربه ناکام بود، جواب نداد. دولت رفرمیست دوم خردادی آمد یه ضربه دیگه برای تخم مرغ تعریف کرد. آمد تفکر چپ سوسیالیستی رو، اونا لیبرال دموکرات بودن، اینا سوسیال دموکرات، مشارکت طلبی، جامعه مدنی، این موارد رو مطرح کردن. اینقدر اون ضربه اصلی این تخم مرغ غلیظ و قوی بود که این یه حبابی که به وجود آمده بود داخل این تخم مرغ، اون حباب دوم خرداد ترکید و تونی شد. تئوریسین های اصلیش هم از بشیریه تو دانشگاه تهران گرفته تا بقیه گذاشتن از کشور رفتن. همه اون 99 درصد محیط روشن فکری هم هرچی به مردم گفتن مردم یه جوری دیگه رای بدید، مردم گوش نکرد. حتی خیلی از بزرگان حوزه علمی رو آوردن پشت سر خودشون، مثلا لایک ترین و سکولار ترین های تفکر مدرن که می‌خواستن توی تخم مرغ این گفتن انقلاب اسلامی این بوده، منظور امام این بوده، هدشتن این توی در واقع تخم مرغ زرده خودشون رو می‌کاشن. بزرگان جامعه مدرسین آوردن کنار اینا تو انتخابات این دفعه، ولی مردم شکل داده بودن به ساختار این سیستم و کوبیدن این بدنه پوسته تخم مرغ رو شکستن. به حرف بزرگان حوزه و بزرگان دانشگاه هم گوش نکردن. این زنگ خطره برای حوزه علمیه. اولین بار در تاریخ انقلاب بزرگان فکری حوزه علمیه راهی رو میرن که مردم راه دیگه میرن. حتی خود طلاب تو حوزه علمیه خود طلاب به یه راه دیگه رفتن. بزرگان تو جامعه مدرسین اسمشون شرط کنار دست هنرپیشه ها و فوتبالیست ها و خواننده ها و پسندیده نبود. درایت داشته باشید. عمر توی قرآن خورد کردن بدون بصیرت خبارج هم هفته یه بار قرآن عمر بدون بصیرت خورد کردن توی دین و سرکنین ها هم بصیرت. انسان باید انقلابی جماعت بصیرت داره. لذا انقلاب اسلامی با انتخابات شورا در سال 81 اولین ترک ها رو توی پوسته این تخم مرغ انقلاب شکل داد. توی انتخابات مجلس سال 82 توی 25 سالگرد انقلاب این شکاف بیشتر شد. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این ترک خیلی بیشتر شده. در انتخابات خبرگان و شوراهای سال آینده قطعا عمیق‌تر خواهد شد. و وقتی که این پوسته توی 7-8 سال آینده بشکنه و کنار بیفته انقلاب خودشو نشون میده. تازه معلوم میشه انقلاب از نظر اقتصاد منظورش چیه، از نظر سیاست منظورش چیه، از نظر فرهنگ منظورش چیه، از نظر توری اجتماعی منظورش چیه. در بعضی وقتی از سال 82 از مقام معظم رهبری پرسیدن جمع دانشگاهی ها و حوزوی ها و اینا، تنزن آقا منظور شما از این جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم چی بوده؟ فرمودن که ننگر، این کلمه رو دقت بفرمایید، ننگر که ملتی نرم افزار فرهنگی سیاسی اقتصادی و اجتماعیش از بیگانه وام بگیره. منظوری نیست جنبش نرم افزاری ما سلول های بنیادی رو کار کنیم انرژی از میره، این که همون علم اوناست ما داریم ادامهش میدیم. ننگه که یک کسی تو نرم افزارهای فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعیش از دیگانه وام بگیره، کار ننگالیده. لذا انقلاب اسلامی در اقتصاد فرهنگ سیاست مسائل اجتماعی و غیره تازه داره متولد میشه. و این چیزی که شما تو این دو تا انتخابات دیدید یک گوششه و اینها هم حاملان اصلی خود انقلاب نیستن. حاملان اصلی انقلاب نسل شماست. اصولگرایی به سن انقلابه، یعنی نهایتاً 27 سال. نسل قبل از شما پوسته، نسل اول دوم انقلاب پوسته تخم مرغ بوده. خیلی محترمه پوسته تخم مرغ نباشه اون مایه میریزه، اما پوسته اگه بگه من همیشه میخوام باشم خب اون جوجه خفه میشه. اون پوسته یه حدی احترام داره، 22 روز تا شکل بگیره اون جوجه، بعد میشکنه کنار میره. اونایی که اصرار دارن بمانند میگن آقا ما باید اول انقلاب کنیم تا آخرش هم میخوام خودمون بمونیم، که نمیشه. لذا انقلاب و دیدید مردم به سادگی کنار گذاشتن خیلی از این بزرگان رو، نسل جدیدتری دارن میان روی کار. و تا برسه به نسل شما که کاملا مدل های همه رو تست کردید، زمینه ها رو دیدید و مدل ناب انشالله به دست شما محقق بشه، از انقلاب ما دو مرحله‌ای بوده. تولدش یک بار، تولدش در سال 57 بود که همچون یک تخم مرغ به دنیا اومد، شکلش معلوم نبود. خیلی دشمن تو 16 سال گذشته تلاش کرد تا بگه این مدل لیبرالیستی بوده و مدل سوسیالیستی، اما مردم و به ویژه جوانان ما تو این انتخابات نشون دادن در دو تا انتخابات گذشته که نه، مردم منظورشون با ماهیت دینی سیستم بوده. و جمله بعدی در این خصوص هم اینه که ما وقتی انقلاب شد یه ماشینی داشتیم، کشور ما یه ماشینی بود، نظام ما یه ماشینی بود، یه راننده بود مست بود. این راننده مست لایعقل در جاده تاریخ که میشد جاده چالوس تو اون پیچ ها و دره‌ها داشت ما رو میبرد در دره بندازه پایین. آقا این ماشینه پیکان قراضه‌ای بود، ترمز نداشت، لاستیکاش صاف بود، دراش خراب بود، زمستون مثلا سرما، تابستون توش گرما بود، شیشه نداشت، موتورش خراب بود، بعد پایین هول میدادی. چه کار زده آقا یه ماشین دره داغون 2500 ساله، پیکان مدل 2500 ساله پیش. انقلاب که شد اومدیم رانندش رو گرفتیم انداختیم بیرون، امام نشست پشت فرمان. آقا دیگه خیالمون راحت بود که این راننده ما رو نمیبره از دره بندازه پایین. خوب دقت کنید، ما رو از دره نمیبره که جاده چالی جاده تاریخ بندازه پایین. اما یه کم که رفت جلو، یه تقریبا یه سالی که رفتیم باش دیدیم این باز داره تق و توق میکنه، این ماشینه لاستیکاش خرابه، ترمز نداره، موتورش دره داغونه. یک نکته مهرت شد، نه این بود که انقلاب فقط مرحله عوض کردن راننده بود، انقلاب مرحله اصلاح سیستم اتومبیل نبود. ما میدونید توقعمون توی انقلاب چی بود؟ راننده خوب بشه، این پیکانه هم بشه بند. راننده خوب شد اما پیکانه پیکان موند، یعنی موتورش همون موتور، پلیسش همون پلیس، بانکش همون بانک، دانشگاهش همون دانشگاه، مسکنش همون مسکن، بهداشت درمانش همه سیستماش همون سیستم. این ساده ترین مثالیست که میشه اون بحث قبلی تخم مرغ تو بحث جامعه شناسی انقلاب ها و سیاسی بود، این بحث در تئوری سیستم های انقلاب. از این ساده تر من نمیتونم اینو جا بندازم که انقلاب الان چی نیاز داره. انقلاب رئیس جمهور عوض کردن نیاز نداره، هر وزیری بیاد، هر رئیس جمهوری بیاد زیاد نمیتونه کار کنه، پیکانه پیکانه. ما باید بیان یک دانشگاهی تعریف کنیم که حکیم بپرورونه نه دکتر، بهداشت درمانی تعریف کنیم که طبیب بپرورونه نه دکتر، بانک در ساختار نظام الهی و دینی هیچ جایی ندارد. و پس الهازا 1300-1400 سیستمی که الان کشور داره باشون اداره میشه، این 1400 سیستم رو باید عوض کرد تا این سیستم بشه بند. لذا آنچه که به نام جنبش نرم افزاری رقم خورده منظور اینه، یعنی ما بیاییم ننگ رو بذاریم کنار. الان ننگ در سیستم اقتصادیمون که فرمودن ننگ است که ملتی نرم افزار فرهنگی سیاسی اقتصادی رو از دیوان بام بگیره. ما مدل سوخرسانی این اتومبیلمون اقتصادش مثلا غربیه، این مدل سوخرسانی رو برداریم از باک تا سر کاربراتور یه سیستم تعریف کنیم دیگه. سیستم بررسانیش مثلا سیستم علمیش از باتری تا سر شمع‌ها برداریم، به جای دینام و کوئل و استارت و دلکو مثلا شمع‌ها یه سیستم دینی بذاریم. تمام سیستم‌های این اتومبیل باید از نو طراحی بشه. این مرحله و در این مرحله است که انقلاب سیستم من نیاز داره. متخصصین تئوری سیستم ها حوزه علمیه؟ نه. سه گروه آدم داریم، منیجرها، مدیرها، راننده ها. گروه اولا نیوتن اینشتین و اینها هستن، خیلی فرمولای نیوتن اینشتین که کتابای فیزیک و تئوری های شیمی و اینها هست. اما اگه همه این سالان رو پر کنیم از کتابای فیزیک و شیمی اتومبیل درست میشه؟ نمیشه. بیرون میلیون ها راننده هست، فیزیکدان و شیمیستی، فیزیکدان مثل نیوتن و اینشتین که دارشون مثل 10 نفره. یک گام وسط وجود داره، تئوری های نیوتن و اینشتین رو بعضیا میگیرن تو کارخونه اتومبیل سازی به نام سیستم من، از اون تئوری ها و فرمول ها اتومبیل درست میکنن، با منابع شیمیایی که از زمین میگیرن آهن درست میکنن، چه و چه اتومبیل رو میدن میلیون ها راننده باش رانندگی میکنن. رئیس جمهور و وزیر و وکیل منیجره، راننده درایوره، درایو میکنه. سیستم من میخواد که ماشینی درست کنه به نام بنز بده دست این رئیس جمهورا. خب چی مواد خامش رو تولید کرده؟ حکما و فقها مواد خامش رو تولید کردن، انباشت شده. الان حوزه علمیه کلی تئوری نیوتنی و اینشتینی درس میکنید، اونا هم کلی تئوری خام دادن. ما الان چه کسی رو اینجا نداریم؟ بین شهید مطهری و رئیس جمهورای فعلی ما شهید بهشتی رو کم داریم. این دوران دورانی است که باید سیستمن تربیت کنیم. کسانی که بتونن این اتومبیل جدید جامعه رو طراحی کنن، این 1600 تا سیستمش رو بدیم دست این راننده های خوب تا بتونن رستگاری رو، یعنی ما رو تایی جاده چالوس برسونن به اون جنگل ها. از این منظر و جهت دوران حوزه تئوری سیستم ها شروع شده. شیطان اینجا سر به زنگا میاد این سیستم ها رو قلب کنه، کار کنه که ما تایی این سیستم ها قبلن رو بگیم برد تایی بهداشت درمان بگیم ببینید ما داریم به استاندارد شیطان میرسیم، تایی دانشگاه بگیم ما داریم به استاندارد اونا میرسیم، تایی بانک، تایی صنعت، تایی تکنولوژی، هی خودمون رو با استانداردهای اونها تعریف کنیم. و این از امت حسین به دور باد انشاءالله که بخواد شیطان رو تبعیت و در واقع پیروی کنه. و من معتقدم که نسل شما این توانایی رو داره، به دلیل اینکه به هر جهت هر هفته تو دانشگاه های مختلف استان ها و تهران با نسل شما سر کله میزنم، قرصه میخورم که همهای نسل شما نیستم و این افتخار رو نسل شما داره که انشالله پرچم اسلام ناب رو در سراسر جهان به اهتزاز بر بیاره انشالله. و سلام.